سلام، شما شنونده چهارمین همایش فصل اول بازتاب با عنوان عادت تلاشی برای تغییر هستید. این همایش در تاریخ 29 بهمن ماه 1397 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و با سخنرانی دکتر آذرخش مکری، روانپزشک و عضو هیئت علمی این دانشگاه برگزار شده است. گروه آموزشی بازتاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌های مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها به عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا future skills شناخته میشن و به ما کمک می‌کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. امیدواریم از شنیدن این همایش لذت ببرید و اگه اون رو مفید دونستین با دوستان خودتون به اشتراک بذارید. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazta.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس bazta.education مراجعه کنید.
عرض سلام خدمت همکاران عزیز، دانشجویان عزیز. خیلی خوشحالم که این جلسه چهارم رو هم در خدمتتون هستم و به این مسئله هابیتس، عادت‌ها میخوام دوباره برگردم. چون که راستشو بخواین یک دلیلی که میخوام برای بهداشت روان خود عزیزان هست. خیلی از شماها بعضی موقع‌ها این سوال براتون مطرح میشه، چی میشه آدم‌ها افسرده میشن؟ آدم ها دوچار استراب میشن، ناکامی تحصیلی، نمیدونم میخوام درس بخونم نمیتونم، انگیزم رو از دست دادم و حتی مراجعه میکنن به روانپزشک، همکاران بنده توی بیمارستان روزبه، مشاوره روانشناسی و خیلی این داستانی که من یه چیزیم شده، افسرده شده هم، نمیدونم چرا ترم یک، ترم دو خیلی خوب درس میکنم ولی حالا انگیزم رو از دست دادم و اینا، خیلی پررنگ میشه و متاسفانه خیلی هاشون بیش از اونی که واقعیت داره خودشون رو بیمار میپندارن. من میخوام این بحث رو از اینجا شروع کنم که خیلی از اون مشکلاتی که شما دارید به همین برمیگرده. یعنی خیالتون راحت باشه، به این راحتی شما دچار بیماری‌های عمده روانپزشکی نمیشید و جمعیت دانشجو اونقدر نیاز به در واقع دارودرمانی، رواندرمانی، اختلالات روانپزشکی نداره. خیلی از مشکلات شما با هابیتس، با عادت‌ها قابل توضیحه و میخوایم بحثمون رو دنبال کنیم، چیکار کنیم عادت‌های خوب داشته باشیم و بر عادت‌های بدمون غلبه کنیم. چون خیلی ها میبینیم مثلا تو دوره فیزیوپاتو و دوره انتنی میان حالت افسردگی دارن، وقتی خوب نگاش میکنیم میگه چرا افسرده شدی، چه اتفاقی افتاده. این خیلی فرق داره با اون افسردگی که به صورت دو قطبی در یه فرد 30 ساله 35 ساله سایکاتیک ظاهر میشه. میگه خب نتونستم خوب درس بخونم، خیلی خسته میشم، درس ها به نظرم سنگینه، نمیکشم، حوصله‌شو ندارم، همش میبینم وقتمو دارم به بتالت میگذرونم، به جای اینکه کار مفید بکنم میبینم صبح تا شبم همینجوری گذشت، هرچی هم اراده به خرج میدم، تلاش میکنم بهترشم نمیتونم. حالا این یه مورد درسه که تو دانشجوها پررنگه. موردهای دیگه هم ممکنه باشه، میخوام وزنم رو کنترل کنم، میخوام برم زبان یاد بگیرم، میخوام یه ذره ورزش کنم، میخوام یه ذره پول پس انداز کنم، هر کاری میکنم نمیشه، یه جوری مثل که اون نقطه مقابلش خیلی قوی تره. تشکر دارم، یک مرور خیلی خوبی داشتن، برای همین کار من یه ذره راحت میشه. من سریع میخوام بگم چون میخوایم ادامه بحث رو اینجا پیش بگیریم. شما یه سری عادت بد ممکنه داشته باشید و اشاره کردم که عادتهای مضر میتونه خیلی متنوع باشه، از تعلل و پشت گوش انداختن بگیر تا مصرف سیگار و الکل و اینا، و یه سری عادت مفید میتونیم داشته باشیم. مثل اینا که جلسه قبل راجبش توضیح دادم. یک مقاله توی این مدت پیدا کردم که حس کردم خوبه با هم یه ذره شیرش کنیم، به خصوص اونایی که زمینه پزشکی دارند، رشتهشون پزشکیه، بد نیست به دیتاهای این مقاله نگاه کنند. یک مقاله هست که بیشتر در واقع میشه گفت یه سری از بزرگان WHO اونو نوشتن و یک قانونی رو تصویب کردن. شما فقط برای اینکه قدرت عادت رو ببینید، چون بحث ما اینه، Power of Habits، قدرت عادت ها، به نام اصل 25/25. این یه اصل ساده است که WHO پیشنهاد داده و گفته که 25، یعنی کشورها بیان این هدف رو برای خودشون قرار بدن که 25% مرگ‌های زودرس رو طی سال 2010 تا 2025 کاهش بدن. یعنی اگر شما زمان 2010 رو نگاه کنید، بیان کاری بکنن که در سال 2025، البته الان 6 سال بیشتر نمونده، که اون زمان مرگ زودرس 25 سال کاهش پیدا کنه. و تعریف مرگ زودرس هم میدونید، اگر شما خدایی نکرده بین 30 تا 69 سال فوت بشید، به این میگن مرگ زودرس. بعد از 70 ظاهرا مهم نیست دیگه، شما خیلی تو آمار نگرانتون شاید نشه. ولی نکته که هست اینه که یه سری آماردان تئوریسین جمع شدن ببینن چی کار بکنیم به این عدد میرسیم. چند تا عادت رو پیشنهاد دادند. مثلا یکی اینه که بیایم در واقع 30% مصرف نمک رو کم بکنیم. یه کار خیلی به ظاهر ساده، یعنی شما هر لحظه که دارید نمک می‌ریزی یه ذره فکر کن 30% نمکدونتون کمتر مصرف بشه. یا اینه که 10% مصرف الکل رو کاهش بدن. یه کاری کنن چاقی تو جامعه افزایش پیدا نکنه. و یه چیز جالب دیگه اینه که بیان 30% مصرف دخانیات رو تا اون تاریخ کاهش بدن. ببینید آماری که به دست آوردن چه چیزی رو نشون میده. اگر شما بذارین شاید تو گرافش راحت تر شما ببینید این رو، توی گراف اگر شما همین جوری پزشکی به کار خودش ادامه بده، یعنی علم ترقی کنه، این پروسیجرهای جراحی پیش برن، داروهای جدید بیان، این خواهد بود. یعنی این میزان کاهش مرگ پریماچوره، این آبیه، بیزنس از یوزوال. یعنی شما الان که دانشکده پزشکی هستید، رشته پرستاری پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، اگه پزشکی با همین سرعت جلو بره، عمر ما اینجوری در واقع افزایش پیدا میکنه و مرگ‌های زودرس کم میشه. ولی اگر شما بیایید و این چند تا هدفی رو که من اینجا براتون مشخص کردم، یعنی 30% کاهش مصرف دخانیات، 10% کاهش الکل، 30% کاهش نمک، یه مقدار افزایش فعالیت بدنی و اینها رو مخاطب قرار بدید، با کمال تعجب خواهید دید که این مقدار کم میشه و ببینید چقدر کاهش قابل توجهه. یعنی برای اونایی که دارن پزشکی میخونن، پیام سادش اینه، این همه علمی که شما داری میخونی، این همه مطالب راجع به بیماری‌های قلبی میخونی، بیماری‌های کلیوی میخونی، نمیدونم انواع سرطان‌ها، انواع داروهای شیمی درمانی اینا نگاه میکنی، اون چند تا کار ساده رو بکنید ببین میزان تفاوت چقدره. این اینقدر کم میشه، چون علم جلو میره، این اینقدر کم میشه. و تو بین اینا از همه مهمترش سیگاره، که حتی دیدن اگه شما 50% نه 30%، 50% مصرف دخانیات رو کاهش بدی، به تنهایی به اون هدف 25/25 میرسی. خیلیه. یعنی اگر کل پزشکی رو بذاری یه طرف، با کل آموزشی که شما داری میگیری، کل بخشایی که میری، کل نمیدونم دارو درمانی که یاد میگیری، از اون طرف به مردم بگی که 50% مصرف دخانیات کم بشه، نتیجه بهتر خواهد بود. پس شما یه قدرت، یه هبیت رو میبینید که این سیگار چجوری میتونه لایف استایل شما و بهداشت شما و همه چی رو تعیین کنه. یعنی اگه وزارت بهداشت بیاد دوتا معاونت درست کنه، بذاره وزارت بهداشت معاونت معمول، اون یکی رو بذاره به معاونت دخانیات، به نظر من این بهترین سیاسته. و بعد معاونت دخانیات به تنهایی میتونه با اون یکی رقابت کنه از نظر کل اثر بخشی که برای بشر داره. اینجا میخوام از این فرصت به نفع خودم و شما استفاده کنم. ببینید من اینجا هیچ تبلیغی نمی کنم. اگه دقت کرده باشین شعاری حرف نمیزنم، تشکر از مسئولین نمی کنم، از مقامات نمی کنم. ولی میخوام یه جا شعار بدم بهتون. اگه یه کار در ابتدای این عمرتون هست انجام بدید که تا آخر سرنوشتتون رو عوض میکنه، این طرف دخانیات نرید. یعنی این یکی رو من میخوام شعاری باهاتون برخورد کنم. نگیرید. خیلی ساده. من دیده هیچ جا شعار ندادم، نمیدونم لایف استایل سالم اینه انسان چه، ولی اینجا رو میخوام شعار بدم. این یه دونه رو به تنهایی از زندگیتون حذف کنید، تو اون عادت هایی که اشاره کردیم 12 تا 14 سال عمرتون زیاد میشه. همینجا ببینید به تنهایی این یه دونه این سبزه رو میتونه تامین کنه، یعنی به ضریب 25 ضرب در 25 خواهیم رسید. و شما پاور هابیت رو اینجا میبینی که وزارت بهداشت با تمام عظمتش نه تنها در ایران بلکه در بقیه دنیا از انجام این یه کار ساده عاجزه. یعنی نمیتونی به این راحتی به مردم بگی که سیگارشون رو کم کنند. هابیت اینقدر قویه، اینقدر شما رو گیر میندازه. پس شما ممکنه کلاس های زیاد آناتومی بیاین، فیزیوپاتو برین، بیماری های مختلف برین، داخلی اینا برین، ولی جسارتا میخوام بگم این یه کار رو شما بکنی به اندازه کل پزشکیت به مردم خیر رسوندی. یعنی باورش سخته ها میبینی، ولی همین چند تا عادت ساده میتونه اینقدر به افزایش عمر بشر منجر بشه. و در واقع این تراش های مختلفش هست که نشون میده، حالا فرصت رو نمیخوام صرف این کنم، که اگر شما اقدامی نکنی این میزان مرگ و میرها از سال در واقع 2010 هست، این 2025 اینقدر خواهد بود چون جمعیت طبیعتاً داره زیاد میشه. ولی اگر شما پزشکی پیشرفت کنه اینقدر میشه، و اگر شما این تارگت ها رو پیاده کنی دوباره میبینی کاهش پیدا میکنه و اون کاهش قابل توجهی که ما در مرگ و میر داریم. به خصوص نگاه کنید این مال کشورهای در حال توسعه است، این کشورهای توسعه یافته است. کشورهای توسعه یافته شاید اونقدر اون نمود پیدا نکنه که تو کشور ما، تفاوت اینه با این، و شما ببینید چه مقداری کاهش داره و همون چندین میلیون آدم به خاطر اینکه هبیتشون رو تغییر دادن زنده خواهند بود. پس بریم جلو ببینیم این هبیت مضر رو چجوری میشه حذفش کرد و یه سری هبیت های خوب جاش گذاشت، چه چیزهایی رو علم پیدا کرده. خب یادتون هست خیلی اجمالی سری از روش رد شیم، هبیت های بعد اینا بودند، عاداتی که میخوای ازش دست بکشی ولی نمیتونی، تلاش میکنی ولی بیفایده است و بعدش منجر به عادت میشه. و یه اشاره هم کردم که بین رفتارهای ما دو حالت هست، رفتار عادتگونه، رفتار هدفمند. شما که اینجا نشستید رفتارتون هدفمنده، با هدف اومدید اینجا، ولی اینکه صبح پا میشید گوشیتون رو چک میکنید، مسواک میزنید، صبحانه میخورید، هدف خاصی نیست، اتوماتیک اتفاق میفته. رفتارهای عادتگونه اتوماتیکن، خیلی به پاداش ربط ندارن، روز خوبیه روز بدیه شما انجام میدی و خیلی هم دنبال نتیجهش نیستی و با تلاش کم همراهه. در صورتی که رفتارهای هدفمند شما نشونه میگیری، یه هدف خاص و عمدی داری، خیلی پاداش مهمه، اگه به اون هدف نرسی ولش میکنی و کیفیت پاداش خیلی موثره و احساس تلاش داری. من راجع به این امروز میخوام خیلی تمرکز کنم، چون شما ببینید اون چیزی که عادت رو از رفتار هدفمند جدا میکنه حس تلاشه. شما عادتی جلوی تلویزیون میشینی تلویزیون نگاه میکنی، خیلی جون نمیکنی، ولی اینی که اینو خاموشش کن، پاشو برو کتابتو باز کن و برای امتحان آماده شو، چیزی میخواد که بهش میگن افرت و گرونترین پول مغز شماست. این افرت از کجا میاد؟ و در واقع مدیریت افرت اون چیزیه که ما میخواییم امروز راجبش صحبت کنیم. شما میخوایی تلاش کنی، یه جا نشستی داری فیلم نگاه میکنی، فیلمه حس میکنی خودش داره منو میکشه، نیازی نیست، اصلا بی انگیزم، بدترین روزمه، هیچ حسی ندارم، قشنگ نگاه میکنی میره. ولی اگر هنر اینه، اینو خاموش کن، پاشو لباس تو بپوش، برو 40 دقیقه بدو تو خیابون، توی باشگاه. این از کجا میاد؟ این انرژی باید چجوری شکل بگیره؟ و در واقع شما هر چی زندگی رو نگاه میکنی میبینی جاجای زندگی یک دوراهی هست بین استفاده از هابیت و انتخاب. و اون جلسه هم براتون گفتم که تقریبا یه چیزی حدود نصف اینا رو اینا تشکیل میدن، نصف کاراتون در روز هابیچواله، نصف با اونه. همین امروز شما ممکن بود اگه از منزل تشریف آوردید ساعت 2 حس کنید که خواب بعد از ظهر عادتمه، بگیرم بخوابم، همینجور دراز میکشید، بعد از اون طرف یه حس سیخ به خودتون دارید که بلند شو برو جلسه یه چیزی یاد بگیر، ثبت نام کردی برم اونجا. و ببینی این دوراهی است. میخوایم ببینیم این دوراهی رو چجوری میتونیم تقویتش کنیم. اینم آزمایش پولیویه که یادتون هست، مسئله بستنی و میلکشیک، حالا امروز از اینم استفاده خواهیم کرد. مسئله ایگو دیپلیشن که گفتم وقتی شما چند تا کار رو با هم میکنی کار هدفمند به سرعت کاهش پیدا میکنه و کار عادتی افزایش پیدا میکنه. مثال سوپرمارکت رو براتون زدم که انتخاب کردن غذاهای سالم خیلی هدفمنده، ولی این آتشقالات و جانک و چیپس و تنقلات عادتیه. شما رو ولتون کنن، داری با گوشی حرف میزنی، امکانی که از اونو ورداری بیشتره تا وقتی حواست جمعه. و یادتون هست که باز مثال اون سینما رو زدم و خوردن پاپکورن. گفتم خیلی عادت میکنن، میشینن تو سینما، اتوماتیک تا فیلم شروع میشه پاپکورن میخورن. ولی اگه یادتون باشه گفتیم بیایم اون ستینگ رو عوض کنیم. مثلا به جای اینکه با دست قالبتون با اون یکی دست مصرف کنید، یا سالن دیگه شبیه سینما نباشه، شبیه سالن کنفرانس باشه، شما متوجه شدی که سریعاً عادت‌ها مزمحل میشن. پس عادت‌ها خیلی وابسته به نشانه‌های بیرونی هستند و نشانه‌های بیرونی است که کار رو انجام میده. و همینجا شاید این نکته هم متوجه شید که چرا عادت‌ها راحتند. برای اینکه شما خودت تصمیم نمیگیری کار رو انجام بدی، حس میکنی کشیده میشی. شما وقتی داری میری یه دستگیری در میبینی، اتوماتیک فشارش میدی. این اتوماتیزمه و این اتوماتیزم هست که انرژی روانی شما رو سیو میکنه و اجازه میده انرژی ارزشمند شما صرف کارهای هدفمندت بشه. پس اگه شما صبح به صبح برای اینکه من چجوری مسواک بزنم یه ساعت فکر کنی من باید اینو از قوطیش درارم، اینجوری بگیرم، بعد نمیدونم واسه بپرسم چقدر باید روش خمیر دندون بذارم، طرفای زور که میشه کاملا ایگو دپلیتد هستی و انرژی نداری. چند تا اصل رو با هم مرور کردیم. گفتیم ایجاد تغییر و حفظ تغییر دو مقول است. مشکل شما وقتی میخوای یه عادت مضر رو برداری در واقع حفظ تغییره. انگیزه تو اولی لزوماً به دومی سرایت پیدا نمی کنه. یعنی شما استمرار معمای تغییر عادت هاست. و اینی که من صرفاً زور میزنم، تلاش میکنم و عادتم رو کنار میذارم به این راحتی نیست. و یادتون هست که گفتیم برای هبیت ها ممکنه انگیزه شروع یه چیز باشه، ولی بعد از یه مدت نمادهای دیگه ظاهر میشن، اون انگیزه اول برکنار میشه و بعد شما با انگیزه های بعدی ادامه میدید. و یادتون هست گفتیم یه عده افراد برای این که بخوان عادتهای مضرشون رو کنار بذارن یا عادت جدید کسب کنن، میان روزاشون رو میشمرن که گفتیم آره تو 3 تا 6 ماه اول کار خوبیه، روزهای بدبختی و بیچارگی قبلی خودشون رو مرور میکنن به خودشون انگیزه بدن، اینم باز کار خوبیه. باز راجب رفتارهای کلیدی و آقای پال اونیل صحبت کردیم که چگونه تونست آلکوآ اون شرکت آلومینیوم رو تغییر بده با تأکیدش روی بعضی عادتهای خاص، و رسیدیم تا به اینجا. حالا میخواییم یه بحث جدی رو شروع کنیم، همون مسئله اراده و تغییر. یه تعداد عادت بد اینجا هستند، عمر ما رو کوتاه میکنند، نمیذارن ما پیشرفت کنیم، و یه سری عادتهای خوب هستن که آدم دوست داره اینا رو داشته باشه. و دیدیم حرکت از این عادتها به این ور به شدت نیازمند افرت و تلاشه، یعنی باید زور بزنی. شاید اسم این سخنرانی رو میتونستیم بذاریم Psychology of زور زدن یا The Mental Issue of زور زدن. یعنی این زور از کجا میاد؟ چرا بعضی موقع حس میکنی حسش نیست؟ خیلی ها میان مثلا تو دوره انترنی میگن درس ها انبار میشه، نمیخونم. میگن پس داری چی کار میکنی؟ همینجوری علکی میگذره. صبح که پا میشم یه ذره رو گوشیمم، بعد یه ذره کتاب رو ورق میزنم، چی زیادی دستگیرم نمیشه، بعد بی هدف تو خیابون راه میرم، سر کلاس چرت میزنم، بعد میام از اون و تمام شب بیدارم، صبحم خواب میمونم و هی داره نمرات میاد پایین. و این منجر به افسردگی میشه، منجر به وسواس میشه، منجر به استراب میشه، و شما همش این سوال رو داری من چه بکنم. بیاییم اینجا نگاه کنیم. اینجا تقریبا بحث جدی داره شروع میشه که در واقع اون اراده شناسان، هبیت شناسان چی میگند. بیاییم یک مثال ساده براتون بزنم. زنجیره از امور رو نگاه کنیم که چه اتفاقی معمولا در افراد میفته. شما اضافه وزن داری و یک همبرگر خیلی شیرین چاق جلوی شماست، آبدار، چرب، گوشتالو، و شما حس میکنی که عادتاً من اینو میخورم، و در اون لحظه یک فشاری میاری که این رو نخوری. به این پدیده اصطلاحاً میتونیم اینجوری نگاه کنیم:
همبرگر رو شما میبینی، خوردن یک رفتار انرژی بر نیست، شما نشستی تو مهمونی راحت بر میداری، مگه دیگه خیلی مقید باشی، خیلی تعارف کنن، ولی اتوماتیک یه چیز خوشمزه میبینی تو یخچال هست بر میداری. و این اون افرت شماست، بگی نه. و وقتی با مردم صحبت میکنی میگی گیرتون کجاست؟ گیر اینجاست. فکر کنم شما اینو کردی. میگه اون لحظه نمیتونم نه بگم. نمیدونم اون لحظه چی میشه. من میدونم باید رژیم بگیرم، میدونم باید درس بخونم. اون لحظه این سسته، قوی نیست. و حتی یه سری افرادی که روانشناسی پاپ در واقع پیاده میکردن، خیلی روی این تاکید میکردن که این مهارت مهمه. هی بگی نه، برو یاد بگیر بگو نه. هر جا میری مثلا بگو نه. ولی دیدن نه به این راحتی هم نیست واقعا. با شعار و نه و اینا نمیتونی خیلی راحت مقاومت کنی. همین سناریو رو میتونی شما تو ورژن‌های مختلف پیش خودت نگاه کنی. غذای خوشمزه‌ای که میخوای نخوری، فیلمی که هست و میخوای نگاه نکنی و بری درس بخونی، خواب در مقابل درس خوندن. یا الان یه مثالی براتون خواهم زد، یه دوراهی که تو آزمون‌ها خیلی برای دانشجوها به کار میبرند. پارتی دعوتی، مهمونی دعوتی، قراره بری اونجا و از این طرف هم میخوای بشینی درس بخونی، که تو ذهن اینا سر اون دوراهی چی میگذره. مثلا یه چیز عجیب که دیدن، اونایی که میگن نه و نمیرن پارتی، بیشتر ساعتی که نشستن به جای اینکه درس بخونن فکرشون اونجاست که الان اونجا چه خبره، الان اونا خوشحالن، الان دارن میگن، میخندن، من جام خالیه، بیا من الان وقتم هست و هرچی من میخونم یاد نمیگیرم، وقتم هدر رفت، خوش به حال اونا که رفتند. و در واقع این حالتی که وقتی نهرم میگی مثل که همچین ریلکس نمیشی، پشتش کلی تبعات داره و اینقدر اذیتت میکنه که حتی خیلی مواقع وسط کار ول میکنی و میخوری. مثلا به نظر من اون مظلومترین ها اونایی هن که اولش میگن نه تعارف کنه، نه من نمیخوام، من رژیم دارم، دیدین بعد یه رو 20 دقیقه که میگذره میبینی شروع میکنه و آخر قضیه میبینی سه تا خورده، یعنی هم نه رو گفته، هم شکسته رو خورده، هم خودش رو سرزنش کرده و هم اومده بیرون حس کرده که باختم همه جوره. اون پارتی هم جالب بود، دیده بودن که این گزینه رو داده بودن الان یه پارتی اونوره، شما هم بشین درس بخون، یه عده دو ساعت وقتشون رو گذاشتن، اعصابشون خرد شده، هی کتابو خط خطی کردن، کتاب اصلا پاش شدن دیر رسیدن اونجا، هم اونو از دست دادن، هم هیچ یاد نگرفتن و بعد روزشون هم گند زده شده بهش. میخوام ببینن این چه اتفاقی میفته. یه چیزی رو اینجا فهمیده بودن، اون کانسپت اگو دپلیشن اگه یادت باشه. گفتیم وقتی شما نمیگی، اگه برات یه بار شناختی ایجاد کنند، مثلا یه عدد 8 رقمی رو بگن تو ذهنت از اون ور به این ور هی ریویو کن، مثلا از اون ور شماره تلفن رو تو ذهنت بگو، این میشه بار شناختی، سریعا مقاومتت میاد پایین. پس این نشون میده تلاش خیلی اکتیوه. یا خستگی ایگو، مثالا شما براتون دادم، اون جدولا رو گفتیم رس کنیم، یه مقدار یه چیز جذاب بذارن جلو، سعی کنی بگی نه، برو ادای یه کاری رو در بیار. یعنی این توانایی نگفتن خیلی محدوده و رزروش بسیار سریع تحلیل میره. و حتی یادتون باشه خلق منفی، تا دمق میشید اون نه میشکنه. فکر کنم تو زندگی شما این اتفاق افتاده، خبر بد میاد، حتی جالبه خبر بعد میخوادش ربطی به شما هم نداشته باشه، مثلا نمیدونم رئیس جمهور ونزوئلا با فلانی دعوا شده، بعد شما میگه ببین آخه این زندگی آخه ارزش داره، ما اینقدر به خودم سختی میدم، گور باباش. یعنی جالبه اینا میبینی قشنگ اثر میکنه. و جالبه که اون برش هم اصلا خلق خیلی مثبت هم این کارو میکنه، اینو بررسی کردنده با آخر بابا برو بابای دنیا ببین همه چی دنیا داره چی میشه، تو چسبیدی به این مقاومت خودت و خیلی سریع این میپاشه. وقتی از اون آدما میپرسی که گیرت کجاست، مثل ورزشکار که از یکی میپرسی مشکلت کجاست، مثلا میگه من فکر کنم عضلات ساقم ضعیفه، نمیدونم قدرت کمرم ضعیفه، وزنم نمیتونم بیارم بالا، اونایی که شاکی هستند از عادتهای مضر اینو میگن، میگن تلاشم اونجا جواب نمیده. اصطلاحی که براش میذارن میگن مهار فعال، effortful inhibition. میگن effortful inhibition هم ضعیف داره و میاد پیش پزشک یه کاری کنیم بهتر شه، یه کاری کن من بتونم مقاومت کنم، میخوام رژیم بگیرم، میخوام سیگار رو بذارم کنار. شما دقت کن، وقتی همین مثال رو راجع به همین سیگاری که گفتم و ازتون خواهش دوستانه کردم اگر احیانا طرفش رفتید برگردید و شما هم همین حالت رو اینا رو به جاش سیگار میذارید، دیگه یه دونه سیگار هست، فندک هست و شما میخوای بکشی و میخوای بگی نه، تلاشتو میکنی، افورت فولت رو داری، ولی وقتی یه بار شناختی برات ایجاد میکنن یه ذره خسته میشی، دیگه نمیتونی اون رو انجام بدی و کافیه که اون یه ذره قوی بشه یا یه ذره شما کوتاه بشی، عمل وامیدی و اون عمل رو انجام میدید. Effortful inhibition، مهار، سرکوب، هرچی میخوای اسمشو بذاری، یه پدیده بسیار انرژی بره، خستگی ایجاد میکنه، تو خستگی خیلی ضعیف میشه و هنگام هیجان، مشغله و فعالیت ذهنی معلق میشه. و یادتون باشه هفته اون ماه قبل یه مثالی هم زدم، گاهی اوقات یک واکنش ریباوند داره، این ریباوندش خیلی دردناکه. یعنی شما یه دو سه ساعتی مقاومت میکنی، بعد که مقاومتت میشکنه حس میکنی اصلا دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. یعنی اگه اول کار تسلیم شده بودی یه همبرگر میخوردی، یه دونه سیگار میکشیدی، ولی بعد از اون کلنجارهایی که با خودت رفتی، چون شکست خوردی، چون آسیب دیدی، میبینی حتی بدتر از اون حالتی که هیچی مقاومت نکردی شکست خوردی، اون پولیوی که اون سری بهتون گفتم. یعنی به جای اینکه یه مقدار مصرف کنی ارزاشی، تا ادامه اون میری. پس لم اونایی که میتونند این قوی داشته باشن چیه؟ علم داره دنبال این میگرده، چون این قوی با یه حرکت ساده دیدیم در اندازه کل وزارت بهداشت برای شما کار میکنه. همین این قوی به اینی که نمک نریز، یه ذره کم نمک بخور دیگه. این قوی یعنی همونو که سیگاره رو مصرف نکن. یا اینجا که تموم شد 45 دقیقه پیاده راه برو. با همین چیزای ساده 25 ضرب در 25 تامین میشه. این از کجا میاد؟ وقتی نگاه کردن، ممکن شما تو قدم اول بگی خوش به حال قیده، اینشون قویه. و علمم تا مدت‌ها این حس رو داشت که راست میگی، بعضی آدم ها اینشون قویه، یعنی اینجوری قشنگتر میکند، ولی خواهید دید که این نیست. و اگر شما تو زندگی حس میکنی اینت قوی نیست، مشکل از شما نیست، و اتفاقا مشکل شما اینه که سعی میکنی اینتو قوی کنی، مشکل جای دیگه است. چون آدم ها رو اومدن بررسی کردن، آدم های زیادی رو اومدن نگاه کردن، اونی که خوب موفق به این کار میشه، آیا اینجاش قویه، این عضلات پشتش قویه، مثلا دمبل زده، هالتر زده، اینجوری اینجاش قویه، صاف میگه نه، ولی این نیست، پیچیدگی جای دیگه است. اولین چیزی که نگاه کردن که خب این سناریو چجوری شکل میگیره، این سناریویی که اینجا قرار میگیری و باید این حرکت رو انجام بدی، چون این گفتیم این در واقع به قول خارجی ها نمسیس شماست، نهایت اون کلنجار شماست، اون ابر پاسخ زندگیتونه. و اگه شما دقت کنید توی ادبیات، تاریخ، مذهب خیلی به این اشاره میشه، در اون لحظه یک لحظه نگفت، در اون لحظه بر هوای نفس خودش مسلط شد و این سمبول در واقع توانمندی و اراده است. ولی یه عده که خیلی بیکارم نبودن، نشستن روی این فکر کردن که آخه این تفاوت از کجا میاد واقعا؟ چجوره بعضیا ماشاءالله سری چشمشون رو میبندن به هوس، بعضیا نمیتونن؟ یعنی بیشتر مردم اولش چجوری میبندن، بعد زیر چشم نگاه میکنن، یعنی بعد آخرش دیگه ریباوند هم میکنه، دیگه ولم نمیکنه هوس رو. چیزی که دیدن اینه، گفتم ببینیم اصلا این سناریو کجا شکل میگیره، یعنی اینی که شما و اون تنها با هم باشید. یعنی برای اونایی که اضافه وزن دارن میشه اینجوری فکر کرد دیگه، مثلا وجودش با همبرگر در یه اتاق کسی دیگه نباشه مثلا اشکال شهری داره، شما تنها نباید کنار هم باشید برای اینکه این چیز پیدا میشه، به خصوص که اینجور اکسپوز هم باشه، یعنی زده باشه بیرون. دیده بودن که خیلی خوب، بیایم نگاه کنیم اونایی که این هبیت‌های بد رو گیر نمی‌کنند چه جوریه، و بیایم ببینیم اون هیجان ارج چه شکلی و از کجا شکل میگیره. چیزی که در آوردن اینه، بیشتر فشار تمپتیشن، چون اگه یادتون باشه از اون مثال ذرته بهتون گفتم باید شرایط مهیا بشه، یعنی شما تو اتاق تنهایی، همبرگر اونجاست، پوشش هم نداره، این دل و رودش هم زده بیرون و کسی هم نیست و شما در یک متریش قرار دارید، این داره کیو رو کامل میکنه، مثل همونی که تو سینماست و پاپکورن میخواد بخوره، در ضمن دست قالبتون هم آزاده، یعنی این اون یکی دستتون باشه شاید اون هم بگه رو ور نداره. پس نگاه که میکنن میبینن تمپتیشن و اون فشار روانی اینجوری اکسپوننشیال میره بالا. ولی تو چند پله قبلترش خیلی بالا نیست، فشار بسیار ضعیفه. و معمولا شما یک زنجیره‌ای داری که این زنجیره اینجوریه، مثلا شما تنهایی، حوصلت سر میره، نگاه میکنی روی یخچال میبینی آدرس همبرگریه هست، سرویس ارسال داره و شما پول نقدم داری تو کشو. این البته اسلاید یه ذره قدیمیه، این اسلاید رو من از یه جای دیگه آوردم، اینو شما میتونه حذف کنید چون الان بیشتر این دلیوری ها کارت خان دارن، یعنی کارت خان سیار میاره و شما این یه بندو نداری. و کم کم میبینی یک اینا به هم با فشار خیلی کم یک ارج تشکیل میدند که وسوسه غذاست. و بعد وقتی وسوسه هست اکسپوننشیال شما میدونید یعنی چی، یعنی با سرعت افزایش یابنده میره بالا. و وقتی دیگه سفارش رو دادی تقریبا به ماکسیموم قدرتش رسیده و شما در این سناریو قرار میگیری، این سناریوی لعنتی. حالا انسان‌های موفق دیدن خیلی‌هاشون هم یه نکته دیگه هم اینجا بهتون میگم، اینو یادم رفت بگم، این زنجیره اتوماتیکه، شما خودت حواست نیست. این نکته خیلی مهمیه، یعنی شما فکر می‌کنی که بهش اینسایت داری داره چه اتفاقی می‌افته، آگاهی داری، این اتوماتیک اتفاق می‌افته. برای همین مفهوم ناخودآگاه اینه. و اون چیزی که بیشتر از همه شما رو آشنا می‌کنه اینه که من سفارش غذا دادم ولی قول دادم که مثلا فقط نصفشو بخورم، نونش هم نخورم که فقط پروتئین بهم برسه. و بعد از یه مدت می‌بینی سیب زمینیشو خوردی، تمام اون روغن که کاغذم لیسیدی، یه دونه اضافه هم سفارش دادی و این هابیت شما رو، و کلی هم نمک ریختی روش، یه نوشابه قنددار هم باز کردی و بعدش هم سیگارت هم کشیدی. ولی چیزی که هست اینه که میگن این زنجیره قسمت زیادیش ناخودآگاه اتفاق میفته. حالا این زنجیره رو شما برای هر چیز دیگه میتونی بسازی، زنجیره سیگار، زنجیره اینی که درس نخوندم، زنجیره اینی که باشگاه نرفتم، زنجیره اینی که نمک زیاد مصرف کردم و و و و ولخرجی کردم. و چیزی که هست اینو میگه، میگه در اینجاها انرژی مهار این بسیار کمه و اصلا ایگو شما رو دپلیت نمیکنه. مثلا اینی که من گوشی رو ور ندارم، تلفن نزنم، اون شماره رو دیوار نذارم، پول نقد تو خونه نداشته باشم. ولی وقتی این راه میفته مثال سرسره رو میزنن که سرعت اون پایین خیلی زیاد میشه، دیگه ترمز نمیتونی بگیری. و انسانهایی که حس میکنن اینشون ضعیفه، اینشون ضعیف نیست، همیشه وای میستن اون لحظه آخر ترمز میخوان بگیرن و ترمزشون نمیگیره و بعدن این حس رو پیدا میکنن من ارادم ضعیفه. وقتی اومدن دیدن از اونایی که خب شما مثلا سیگارتو گذاشتی کنار، خیلی راحت گذاشتم کنار، مثلا 10 کیلو اضافه وزن داشتی چی شد بعد؟ خیلی راحت کمش کردم. چجور راحت کم کردی؟ و پیش خودش میگه خب من ارادم قویه. و شما هم گول میخوری، فکر میکنی ارادم قویه یعنی این. و این ابر اشتباه شماست در تغییر عادت ها که ارادم قویه این نیست و ادای اونو در نیار، اونم اگه موفقه با این نیست. مثلا دیدن اونها پیشسازهاشون رو کنترل میکنند، یعنی این بخشو. و این بخش چون خیلی اتوماتیک و سریع اتفاق میفته شما بهش آگاهی نداری. وقتی ازش بپرسی چی یادته، فقط اون سناریوی نهایی همبرگر و من تنها یادشونه. شاید جلوتر برم میذاره براتون روشنتر بشه قضیه. مثال کنترل خشمم هم همینه دوستان من، چون بعضیا شکایتشون اینه نمیتونم خشممو کنترل کنم، زود عصبانی میشم و میان پیش دکتر میگن یه چیزی به ما یاد بده زود عصبانی شیم. یعنی دنبال اینه، میگه من ترجمه میکنم، با دوستام داریم میریم یه جایی، اونجا که میریم مثلا یکی یه حرف نامربوط میزنه، یکی میبینیم داره اذیت میکنه، نمیدونم صف رعایت نمیکنه، اونا خودشونو کنترل میکنن یه جور آرومن، من زود دست به یخه میشم، گلاویز میشم. و شما یه دارو یه چیزی بدین اینو کنترل کنه و غافل از این که پس اون چرا میتونه کنترل کنه من نمیتونم. وقتی اومدن خوب ارزیابی کردن اون عقبه دراز مدت رو دیدند، یعنی اون شکل وسوسه از چندین ساعت قبل شکل گرفته که به اینها میگن پیشسازها. مثلا کم کم بورینگ اکومولی شده، کم کم حس کرده که تنهایی داره به این فشار میاره. و اونایی که موفقن اینه که یا به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه این زنجیره رو شناختن و از اینجا آب رو میبندن نه از اینجا. و در واقع هنرشون در این هست. اینا اثبات‌های خیلی دقیق داره. برای اینکه بفهمین مثال عینیش چیه و علم چجوری اینا رو نشون داده، یه چند تا آزمایش براتون میگم که ببینید چقدر جالبه. در مورد مسئله سیگار هم خواهم گفت. پس دوستان من حواستون باشه، اگر هر موقع شما با این چالش مواجه شدی که آخه این لامصب چی کار میکنه اینقدر قویه نه و من کم میارم، حواست باشه که نه، اون ادای نهاییشه. ادای اصلی اون از 3-4 ساعت قبل، از چندین هفته قبل، یک عقبه بسیار نازک داره و اون رو اصلاح کرده. و اگه شما میخوای این درست شه، باید بری عقب. مثال براتون بزنم که پژوهش‌ها چجوری اینو نشون داده. یه سری از این گوشی‌های هوشمند رو اومدن یه سری اپلیکیشن روش گذاشتند. مثلا اپلیکیشن جی پی اس که داره به شما نشون میده شما کجا میری. مسئله وسوسه رو داره، مسئله حس خوب حس بد رو داره و اینا امروزه خیلی مود شده. به این علم میگن اکولوژیکال مومنتری اسسمنت. یعنی قبلا تو روانشناسی این بود، به شما پرسشنامه میدادن، بنویس که در ماه گذشته چقدر کلافه بودی، بنویس در ماه گذشته مثلا چه چیزی اعصابتو خورد کرد، بنویس در ماه گذشته چه چیزی شادت کرد و شما این چیزایی مینوشتی. ولی اینا گفتن نه، این نیست. یه گوشی بهت میدیم، این هر از گاهی یه دونه زنگ میزنه، 30 ثانیه فرصت داری جواب بدی و روی اون 30 ثانیه این میاد، الان چطوری، الان داری چه کار میکنی، الان چه حسی داری، الان چی دلت میخواد. یعنی مومنتری اسسمنت. چیز مهمی که از این در آوردن اینه که اون چیزی که شما در مومنتری اسسمنت در میاری با اون چیزی که رو کاغذ یادته و آخر ماه گزارش میدی زمین تا آسمون فرق داره. این یه پیچیدگی روان انسانه. اصطلاحاً میگن the experienced self، سلفی که شما داری تجربه میکنی همین الان، با remembered self، اون چیزی که از خودت یادته، زمین تا آسمون فاصله داره. این یکی از اون شعبده های ذهن شماست. شما ممکنه آخر سال دبیرستان، الان دبیرستان یه جوری یادتونه، پزشکی که تموم میشه یه جوری یادتونه، ولی اگه هر لحظه از شما یه دونه اسلایس بگیرن و اینا رو جمع بزنن با اون چیزی که بعدن یادت میاد، هیچ همبستگی نداره، همبستگیش خیلی ضعیفه. الان ممکن شما بگین دوره دانشجویی خیلی خوب بود و 10 سال بعد مثلا ازت بپرسن چیز مزخرفی بود، وقتمون هدر رفت، یا برعکس. پس اکولوژیکال مومنتری اسسمنت اومدن انجام دادن. یه جاهایی هم هست، الان تو ایران این قانون رو ما نداریم ولی در کشورهای اروپایی و کانادا پوینت آف سیل توباکو داریم، پست. یعنی سیگار رو فقط تو جاهای خاصی میشه فروخت، شما نمیتونی همه جا بری سیگار بخری و اینا تو جی پی اس مشخص شده، یعنی رو جی پی اس هست و شما وقتی گوشی تو جیبته و از جلوی اینا رد میشی، اون گوشی خودش دیتکت میکنه که شما از جلوی پست رد شدی. خب حالا کاری که کردن اینه، وقتی به افراد گوشی رو گذاشتن تو جیبشون، این سیگاریایی که سیگار رو ترک کردن ولشون کردن تو خیابون، یه عده‌شون اومدن گفتن والا ما نتونستیم جلومونو بگیریم، لغزش کردیم رفتیم سیگار کشیدیم. یه عده دیگه هم اونجا نشستن میگن اراده نداری دیگه، من میگم نه و مصرف نمی کنم، خیلی ساده. و شما به حال اونا قفته میخوری، این اراده رو از کجا آوردی؟ و فرهنگم به اون باها میده، ماشاءالله ارادش خیلی قویه، اصلا سیگار رو دید گفت من نمیزنم، بردار ببر کنار، دوست اومد تعارف کرد نه ببر کنار من نمیکشم. این تفاوت از کجاست؟ یه جا خیلی قشنگ در آوردن، اونی که لغزش کرده، ببین اینجا لغزش ها به تدریج زیاد میشه، تعداد دفعاتی است که از جلوی پست رد شده و خودش هم یادش نیست، جی پی اس یادشه. این حالت تجمعی پروببلیتیه و معنیش اینه شما هر دفعه که از جلوی پست رد میشید، حالا اسمشو میخوای بذاری یه اثر، یه فشار، یه تغییر توت ایجاد میکنه و تقریبا وقتی 13-14 بار از جلوی پست سیگار رد شدی، حتی وقتی ازت میپرسیدن امروز سیگار دیدی، نه امروز از دم کیوسک دخانیات رد شدی، نه بابا یادم نیست، نه فکر نمی کنم، من رد نشدم، نداشتم میرفتم دانشگاه، اونی که 14 بار رد شده تقریبا 2.5 برابر اونی که رد نشده لغزش میکنه بدون اینکه خودش بدونه چرا. و وقتی ازش میپرسی که خب چی شد لغزش کردی، نمیدونم والا، من باید برم پیش دکتر، من ارادم ضعیفه. و بعد این مردم خوبی اصلا هیچ وسوسه نمیشه، این سیگار راحت میذاره کنار. پس ببینید اون ناخودآگاهی که میگن اینه، طرف دیتکت نکرده، ولی دفعاتی که از جلوی پست رد شده به اکومولیشن لغزشش منجر شده. پس همینجا شما میبینید که اون پیشسازها چجوری باید بستشند. برای همینه که اونهایی که نظریه مثلا دخانیات رو دارن امروز دیگه مد شده. ببین تمام دنیا سیگار فروشی‌ها رو اینجوری کردن، اون قسمت‌های کشورهای مدرن، کانادا، انگلستان، بخشای از آمریکا، این سیگار فروشیه. شما اصلا هیچ نمادی از سیگار توش می‌بینی؟ یا اینجوری، یعنی برای اینکه اون اثر رو بیاره پایین. و شما هر دفعه که میری تو سوپرمارکت میری نوشابه بخری و دلت خوش سیگار رو ترک کردی، یه لحظه ذهن شما اون سیگارا رو میبینه، یه دونه کنتور تو ناخودآگاهت میندازه. آخر شب که شده، تفاوت شما که سوپرمارکت همش رفتی و اونا رو دیدی با اونی که نرفته اینه که شما اینو نداری و اون راحت این کارو میکنه و به شما هم لبخند میزنه، پوز میده، میگه من ارادم قویه نمیکشم، و با اون یکی که آفرین بده من یکی میکشم و شما لحظش میکنی. فکر کنم پیام این رو گرفتید که بند 8 داره چی میگه. میگه وقتی میخوای یه عادت مضر رو تغییر بدی، باید سرمنشأ و ریشه اونو بری پیدا کنی تا چند ساعت قبل و اونا رو عوض کنی، حتی اگر اونا در نظر تو هیچ ربطی نداره. رفتن به سوپرمارکت و خریدن نوشابه چه ربطی داره که من سیگارمو کنار گذاشتم؟ ولی از دم پست رد میشی و اونجا دخانیات هست و شما رو اکسپوز میکنه. یه پیام ساده تر دیگهش اینه، یعنی پیام کاربردیش. اگه میخوای یه عادتی رو بکنی، مثل توموری که میگن ریزک کن، میگن میرن یه دونه رادیکال ماستکتومی میکنن، قدرت لنفاویرم برمیدارن، اون برم برمیدارن، کلی باید رادیکال سرجری کنی، دکوراسیون اتاقتو عوض کنی، چای خوابتو عوض کنی، ساعت رفت و آمدتو عوض کنی، وسیله نقلیتو عوض کنی که اون عادت رو بکنی. عادت‌ها برخلاف تصور شما که یه چیز سادن، یک عقبه وحشتناکی هم شعای زمانی و هم شعای مکانی دارند. و وقتی دیدن بهترین راه برای کاهش وزن چیه، اصلاً این نیست. و بزرگترین کسی که شکست می‌خوره اینه که تمام تلاشش اینه، این کاملاً شکست می‌خوره. یک نوع رادیکال ماستکتومی، اتاقمو عوض کردم، تختم رو عوض کردم، جای تلویزیون رو عوض کردم. میخواد جای تلویزیون چه ربطی به چاق شدن تو داره؟ ولی نگاه میکنی این ریشه ها همینجور میرند. و اونهایی در کنار گذاشتن حبیت مضرشون موفق میشن که این تغییر فراگیر رو توی اکوسیستم خودشون ایجاد میکنند. و اصلا جدال افرت نیست. اگر شما جدال افرت رو میبینی و اومدی یه کاری کن بابا این قویشه، جوابش اینه راهو داری اشتباه میری. اصلا اونی که خوب عادتشو که ناگذاشته اینش قوی نیست. حالا بهتون اسلایداش هم نشون میدم. اون تصور میکنه که از این راه کنار گذاشته، امر به خودش مشتبه شده که من اینقدر قوی بودم گفتم نه. ولی وقتی اومدن دیدن اون رادیکال ماستکتومی، اون ریشه یابی عمیق رو انجام داده. اینو جدی بگیرید، اصلا دست کم نگیریدش. و اینکه من اون زنجیره رو کجا بذارم و چجوری این زنجیره رو پیداش کنم، مثلا راجع به خشم باید بشینی دیگه. یه جایی هست روان درمانگر کمکت میکنه، ولی جای ساعت خودته. مثلا کی خشمگین میشی؟ میگه وقتی اون روز کار مفید انجام ندادم، وقتی اون روز توی ترافیک موندم، وقتی اون روز حس میکنم صبحش صبحانه خوب نخوردم. همه اینا میره و اون لحظه آخرش رو شما فقط میبینی به صورت اون دستی که میخوای بگیری. اون دست احساس سوبجکتیو بهش داری، بهش میگن effortful inhibition، و با یه احساس درد همراهه، با یه احساس تلاش همراهه. ولی اونایی که موفقن میری میبینی اون رو ندارند، به اونجا نمیرسند. اینو نگه دارید. بقیه بحث تا حدی به این مربوطه. اینو بعدی به نظر من 70% کار رو برای شما توضیح میدن. یعنی 70% کنترل عادت ها اینه که اون اکوسیستم رو بیای رادیکال ماستکتومی کنی، بکنی، از ریشه دراری. و حتی جالبه، ممکنه باور نکنی، یه چیزای خیلی عجیب غریب، حتی رنگ پیرنی که میپوشی، لباسی که داری، کمربند میبندی یا نمیبندی، کفش بنددار داری یا نه. برای همینه وقتی معتادا بهش میان میگن که من اومدم سیگارمو کنار بذارم، براشون این توضیح رو میدن که نمیتونی هروئین اونجوری کنار بذاری. و اینی که حس میکنی کم میاری، برای اینکه اون عقبه عظیم رو داری با خودت حمل میکنی. اون عقبه اینقدر قویه که تقریبا هر آدمی رو میتونه برگردونه. اون داستان پاپکورن یادتون باشه که تو اون محیط میبینی همه چی با هم حرکت میکنه. اما میخوایم یه ذره بریم جلوتر، بیاییم ببینیم داستان آدم با اراده چجوریه. این یه پرسش نامه است، Self Control Scale در واقع یک اسکیلیه که فکر کنم همه شما دوست دارید روش نمره بالا بیارید. اینایی که آر کنارش داره یعنی نمرش معکوسه، یعنی هرچی پایین تر بزنی بهتره، و اونایی که آر کنارش نداره در واقع هرچی نمره بالاتر بیاری بهتره. این تقریبا یه اسکیلیه که آرزوی هر جوان است، آرزوی هر فرد پیرم است، آرزوی همه است اصولا، و ادامه هم داره، 2 تا 36 تا آیتم داره. و حتی اینو خلاصش کردن، دیدن اونایی که ستاره کنارش کافیه، یعنی نمیخواد همش رو پیاده کنی، با آیتماش نگاه کنید ببینید چقدر دلانگیزه. اون هم آرداراشو نگاه کنید هم مادیاشو. I'm good at resisting temptation، من در مقابله با هوس وسوسه خیلی کارم درسته، خوبم، عالیه، خوش به حالت. I'm lazy، تنبلم، این آر داره، نه من تنبل نیستم. I say inappropriate things، چیزای نامربوط میگم، دهنمو نمیتونم نگه دارم دیگه، اصلا این حد خودم بدم میاد، میرم اونجا تا یه چیزی میشه منم شور برم میده چیزایی میگم میام بیرون خجالت میکشم. اصلا جالبه که توی معیارها که نگاه کردن، و اینو براتون اون سری هوش گفتم، سلف کنترل به هوش جلو میندازه شما رو، یعنی هوش نیست که شما رو موفق میکنه، این اسکیله. I spend too much money، I have trouble saying no، نمیتونم نه بگم. I change my mind fairly often، تون تون فکرم عوض میشه. I blurt out whatever is on my mind، people they would describe me as impulsive، مردم میگن خیلی تکانه، یه زود تصمیم میگیره. I'm reliable، من یه آدم خیلی معتبری هستم، من آدم مطمئنی هستم، من نمیتونم سیکرت ها رو خوب نگهدارم. پس ببین ایدئال قضیه، اون آرزوی دیرینه شما اینه که بالاترین نمره رو روی این بیارید، یک آدم خیشتندار، بر هوای نفس خود مسلط، منضبط، یه جوری شبیه این سامورایی ها مثلا. ببین مثلا شهوتشو کنترل میکنه، شکمشو کنترل میکنه، از خواب بیدار میشه کار میکنه، و همه حس میکنن که خوشبال، این از کجا میاد؟ این آرزوی انسان هاست. وقتی اومدن نگاه کردن دیدن مثل که از هیچ جا نمیاد، این خیلی پیچیده تر از این نگاه ساده است که بعضی ها این صفت رو دارن و بعضی ها ندارن. یه اسم دیگهش کانشنشسنسه، همچین آیتم هایی داره، منضبط بودن، برنامه ریزی کردن، سخت کوشی، نمیدونم سلف کنترل، نمیدونم مسئولیت پذیری، کانونشنالیتی، آدمایی که سر وقتن، آدمایی که منضبطن، آدمایی که هدف دارن، آدمایی که ول نمیگردن، زندگیشون هدف داره، معنی داره، دنبال در واقع هدفشون میرن، تا اینکه الکی خوش، نمیدونم وقت گذران، نمیدونم چی اینا. به این اصطلاحای دیگه هم بهش میگن کانشینشسنس، وجدان کاری داره، سلف دایرکتد، خیلی کنترل داره. یه مثال تیپیکشو که میزنن اینه، یه ذره مثال جوانایی براتون بزنم، اجازه بدید یه ذره اپاپریت سنتون باشه. حالا اسلاید داخلیشو نذاشتم، اسلاید خارجیه. شما با فردی آشنا شدید و میخواید برید رستوران، و سلف کنترل ببین چقدر برای شما در اون لحظه مهمه. و جالبه که این اوکیژن سلف کنترل رو توی دیت اول در آوردن، اینا که میخوان با هم آشناشن، ازدواج کنن و اینا، که چه چیزایی هست که گن میزنه به این قضیهتون. مثلا شما ریفلکسی بخوری، مثلا اتوماتیک باید خودتو کنترل کنی، اونجوری نمیدی بخوری که اومدی مثلا مفاهیم داشته باشی، هی طرف لقمه برمی‌داره می‌خوام نانش پر پره، این خیلی حس بدی داره. یا اینی که بلرت اوت، مثلا یه چیزای بد بگی، مثلا همجوری دهن جوک بی خود بگی، جوک بی مورد بگی، حال طرف رو بگیری، یعنی اون دیدن اسکیل که چه اتفاقایی میفته. مثلا هی یه جایی خسارت به خرج بدی، نمیدونم خرج نکنی. و جالبه یه چیز خیلی عجیبی که گفته بودن آدمایی که اونجا میشینن تو سلف کنترل، اعصابشون ناراحت میکنه، اینه که حواسمون به خانمای دیگه نره. دیده بودن این بیشترین افورت رو ازش میبره، و این جمله رو میگن شانس ما نمیدونیم همه اون لحظه جذابن. مثلا من این دارم نگاه میکنم، هی آجون هم ببخشید حواسم، و بعد این ایمپرشن خیلی بدی رو پارتنر میذاره، یعنی دیده بودم بدترین ایمپرشن اینه، منو دعوت کردی اما چشش به اون یکیه که اونجا نشسته مثلا حس میکنه که آها بعد داشتی میگفتی بله خیلی چیز. و ببین همه اینا اون سلف کنترل رو میخواد. و در واقع سوال سر اینه، این سلف کنترل ببین اون داستان این که میگی چند جا باید اعمال بشه؟ غذا بد نخور، دهنت صدا نده، حرفای نامربوط نزن، هی اینور اونور نگاه نکن، نمیدونم سر به اون باشه، سعی کن دقت کنی گوش بده. ببین چند تا از اینا باید بذاری کنار هم. و وقتی از افراد پرسیدن دیدن که آره مثلا سلف کنترل یا و کانشینشنس ها خیلی توان بالایی در این مسئله دارند که میتونن خودشونو بهتر نگه دارن. و در نتیجه هست که این سوالی که موفقا کیان، جذابا کیان، اینان. حالا شما میتونی به چند تا پارامتر دیگه هم اضافه کنی که تو ایران ممکن اتفاق بیفته، مثلا با گارسون دعوات بشه، نمیدونم یارو با اون فروشنده آ این چه مسخره بازیه، اونجا باید خودتو کنترل کنی، پانشی فوش بدی، اون یکی نمیدونم داره صدا میکنه، اینترابتش نکنی، این چقدر سلف کنترل باید به خرج بدی. این داستان از کجا میاد؟ یا این باز اصطلاح دیگه میگه یه لحظه بر روی لبان شماست ولی تمام عمر بر روی هیپ شماست. فکر کنم اصطلاح قشنگه، a moment on your on the lips a lifetime on the hips. من فکر کردم اینو بگیم، شما یه لحظه کنترل خودت رو از دست میدی، میخوری میگن یه لحظه است دیگه، ولی اون یه عمر باید اینو حملش کنی با خودت و در واقع این رو باید چه کار کنی که این اتفاق نیفته. یا این همون مثال دیگه ایه که زدم، motivational interference. اینو خیلی برای دانشجوها میسنجن، میذارنشون توی یه دونه دوراهی، مطالعه تفریح. دوستان دارن میرن پارتی، دارن میرن رستوران، دارن میرن کوه، دارن میرن سینما و شما میخوای مطالعه کنی. و اون حسی که اون لحظه داری چجوری کنترل میشه؟ من نمیتوانم تمرکز کنم چون همش به فکر بقیه هستم که در حال خوشگذرانی هم. اگر مطلب رو راحت نفهمم احتمالاً زود اون رو رهاش میکنم چون اعصابم خورده دیگه، اونور داره خوش میگذره، من نشستم تک تنها دارم درس میکنم، سطحی مطالعه میکنم تا زود تموم بشه. من حس بدی خواهم داشت زیرا من پشت میز در حال مطالعه ام و بقیه در حال تفریح. پس ببین اینجا هم باز یه دونه از اینا لازم داری دیگه. هم تو رستورانه گفتم 5 6 تا دست باید بیاد برات اینجوری بگیره که آبرود نره، ایمپرشن خوبی بذاری رو طرف. و قبلش گفتیم پیشسازها. دومی چیو میگه؟ دومین اتفاقی که میفته چیه؟ اولیش گفتیم محیط و پیشسازهاست، دومیش چیه؟ میگه اون آدمایی که به نظرشون میاد اینه قوی دارند، منهای مسئله پیشسازها یه چیز دیگه هم دارند و اونه که اینشون رو قوی میکنه و اونم اینه که یه سری عادتهای مفید دارن. و این اندازه گیری شده. مثلا دیدن تو نمرات کنکور جی پی ای، این میشه نمره در واقع دبیرستان یا نمره ماندگاری شما در دانشگاه، سلف کنترل یه ارتباط تنگاتنگی با معدل سال آخر و استمرار در دانشگاه داره. درسته، همون پرسشنامه‌ای که به شما دیدین، همونی که گفتم همتون غبطه می‌خورین، ای کاش نمرمون بالا باشه، همون سامورایی خیشتن داره، اونو که تمپتیشنه. ولی آیا اونه که شما رو کنترل میکنه؟ خبر خوب اینه، نه خیر، حبیطسه. اون منجر به حبیطسی میشه که اون حبیطس باعث موفقیت شما میشه. پس اگه شما حس میکنی اراده یه سامورایی نداری، قصه نخور، چیز زیادی از دست ندادی. مثل همونی که گفتم فکر میکنه این قوی نداره، اون چیزی که باعث میشه شما موفق بشی داشتن یک سری هبیت هاست. یعنی وقتی اومدن نگاه کردن گفتن خیلی خوب، اونی که حس میکنه ساموراییه و اینجوریه و به همه چی مسلطه و نمره خوب میاره و توی دیت موفق در میاد، اون حلقه واسطش هبیت های خوب روزانشه. ما یعنی چی؟ مثلا اومدن نگاه کردن سلف کنترلی های بالا یه سری هبیت دارند. برای همین از حالا شروع کنید هبیت داشته باشید. و این سوال رو براتون مطرح کنم که اینجا اسلایدشو میارم به این برمیگردیم. این جمله پرسشنامه سلف ریپورت هبیت ایندکسه، اینجای ایکس هم شما میتونی یه هبیت بذاری. از اینا چند تا هبیت داری؟ یعنی شما چند تا هبیت خوب میتونی از خودت نام ببری؟ اگر تعداد 5 تا 7 تا 10 تا هبیت خوب داری، بدون اینت قویه و سلف کنترلت بالا خواهد اومد. پس این به زندگی فردیتون خیلی کمک میکنه. بیاین ببینید هبیتای خوب روزانه‌تون چیه. یادتونم هست که هبیت چیه؟ هدفمند نیست، خودش اتفاق میفته و خیلی راحت و روونه. من چند تا هبیت برای شما میگم، ببینید چند تاشو دارید. این پرسشنامه هبیت هم میتونید تو خودتون پیاده کنید. ببین I do frequently, I do automatically, I do without having to consciously remember، بدون اینکه لازم باشه یادم بیاد. I do without thinking, I start doing before I realize I'm doing it, I would find hard not to do it, that's typically me. و X میتونه هر چیزی باشه. اومدن دیدن سلف کنترلی های بالا رو زندگیشون رو نگاه میکنن. صبح که پا میشم اصلا ربطی نداره امتحان باشه نباشه، کتاب میخونم. یکی از کتابامو میکشم بیرون، میشینم میخونم. در صورت که هدفمند شما میگی که خب امتحان دارم، دارم برنامه ریزی میکنم این چپتر رو باید بخونم. پس یه چیز خیلی مفید اینه که هبیت های ساده داشته باشید. روزانه نیم ساعت کتاب میخونم و هر کتابی باشه، هاریسون، آناتومیه، اصلا امتحانش رو دادم. و نکته مهم راجع به هبیت اینه ها، دقت کنید دوستان، اون کتاب خوندن ربطی به امتحان نداره. یعنی شما زمانی میفهمی هبیته که امتحان رو دادی، اومدی خونه و بعد کتاب رو کشیدی بیرون داری میخونی و دیگران به شما میگن امتحان که گذشت برای چی داری میخونی؟ هیچی، عادت دارم ساعت 5 من باید یه چیزی بخونم، قبل از خواب حتما باید یه چیزی بخونم. پس این یک هبیته. هبیت دیگه راه میرم. هبیت ها به همین سادگی ها، نیاز نیست کار خیلی پیچیده‌ای بکنی. هبیت ساده اینه که وقتی حرف میزنم راه میرم، پا میشم راه میرم، وقتی دارم یه چیزی رو توضیح میدم. وقتی شما 4-5 تا از اینا داشته باشی، یه دفعه میبینی سلف کنترل میاد بالا. و این معمای اینه که چگونه هبیت ها اون سلف کنترل و این شما رو تقویت میکنند. در صورتی که مردم معمولا هبیت نمیسازن برای خودشون. برای همین یه لیستی از هبیت های خوب هست که کتابی بهتون معرفی کردم که گفتم هنرمندا و نویسنده های مشهور ترم قبل چیکار سالم. مثلا هبیت های خوب میتونه این باشه: نیم ساعت در روز کتاب میخونم. ولی فراموش نکنید طبق تعریف هدفمند نیست، یعنی فردا امتحان آناتومی دارم، ممکنه داری کتاب فیزیولوژی میخونی، ولی دارم میخونم نه به خاطر اینکه به جایی برسم، برای اینکه صرفا اون کارو کرده باشم. در روز 45 دقیقه راه میرم، اصلا ولم هم میکنم باید راه برم، با تو حیات برم راه برم، منظمه. ساعت 4 که میشه من باید راه برم، ساعت 4 نمیتونم، باید این کار رو انجام بدم. حرکات ساده ورزشی. دیدن یکی از هبیت های خوب اینه که هر روز پا میشم یک ربع خاطرات مینویسم. باز مثل همون پیشسازه است. آخه شما ممکنه ببین من مشکلم این نیست، من مشکلم میخوام سیگار رو کنار بذارم. روزی یک ربع نوشتن خاطرات، اینی که دیشب با نمیدونم خانواده مهمون اومد چی گفتیم، این چه ربطی به سیگار من داره؟ نمیدونم ولی داره. برای چی؟ برای اینکه اینجا آمارش هست. اومدن دیدن سلف کنترل با habits، با effortful inhibition یک ارتباط تنگاتنگ داره. effortful inhibition چی بود؟ بکنم میدونید، همین این بود. و جالبه که سلف کنترل از راه habit اینو تأمین میکنه. یعنی اگه habit این نفر رو ورداری، هر چقدر سلف کنترلش بالا باشه نمیتونه این کارو کنه. پس اون habit هاست که شما رو نگه میداره. habitی که هر روز ساعت 4 میرم قدم میزنم، هبیتی که هر روز ساعت 5 نمیدونم میشینم شعر میخونم، هبیتی که ساعت 9 باید زبان انگلیسی اخبار گوش بدم، دو تا لغت از توش درارم، هیچ فانکشنی برام نداره ولی عجیب سلف کنترل رو میسازه. این از معماست. به این میگن the power of habits. خیلی مرموزه و در واقع این هست که زندگی ما رو میسازه. و وقتی اومدن نگاه کردن، جالبه اون داستان پارتی و اینا یادتونه، motivational interference، دیدن اگه شما هبیت داشته باشی موتیویشنال اینترفرنس اذیتت نمیکنه. یعنی مسئله اینه که نه من آخه باید نمیتونستم بیام، من همیشه اصولا ساعت 8 باید مثلا کتاب میخونم، 9 هم میرم پیاده روی، الان که اونا رفتن دارن خوش میگذرونن، خیلی منو اذیت نمیکنه، خیلی قبطه نمیخورم. این هبیت اونو خونسا میکنه. پس پیام دوم ما در سلامت روان و در واقع موفقیت، ساختن هبیت هاست که در واقع اینجا براتون بند بعدی رو بذارم. شما فکر کن هر جا کم میاری تو زندگی و حس میکنی effortful inhibitionت پایینه، باید habit جدید بسازی و داشته باشی. habit ها شما رو نجات میدهند. و من فکر میکنم یکی از مشکلاتی که تو قشر دانشجو پیدا میشه اینه که حس میکنن هدف اینقدر مهمه که باید حبیتامو بذارم کنار، امتحان نزدیکه، باشگاه نمیتونم برم. و این رو من هم لیترچرش رو خوندم و من حسشم این بود که واقعا وقتی یه کاری رو عبس انجام میدی ولی حبیچواله بهت کمک میکنه. به مسئله عبس بودنم خواهیم رسید. پیشاپیش دارم یه هشدار بهتون میدم، کارهای عبس به نفع شما تموم میشند. حالا خواهید دید چرا. فکر نکنید زندگی همش هدفمند و کار با ارزشه. اتفاقا یه جاهایی هست کارهای عبس که هیچ فانکشنی برات نداره شما رو نگه میداره. حالا خواهید دید. حالا عبس به معنی منفیش نیست، اینه که به اون هدف نمیرسی. مثلا من هر روزی 15 دقیقه شعر بخونم چه فایده داره؟ من میگم پزشکم، شعر خوندن من به پزشک شدن من چه ربطی داره؟ مثلا من دارم شعر حفظ میکنم چه فایده بالا من داره؟ آره، ولی حبیته، حبیت به خودی خود قدرت تقویت سلف کنترل رو داره. و در واقع سلف کنترل چیزی نیست جز کنترل پیشسازهای محیط و حبیت‌هایی که کم کم شکل گرفتن. و این در واقع یه تصویر مجازی است، واقعی نیست. این برایندی از حبیت‌های شما و اون پیش نیاز هاست. حالا یکی از راه‌های حبیت سازی چیه؟ این رو فردی به نام گولدویتسر ساخته. گولدویتسر جالبه، میگه که حبیت میتونی حبیت بسازی و این حبیت شما رو نجات میده. طرز ساختن حبیت چیه؟ طرز ساختن حبیت اینه: تا یه نشانه بیرونی بود، صرف نظر از هدف من یه کار خاصی انجام میدم. دقت کردید؟ اون پاپکورن یادتونه؟ تا نشانه خاصی در بیرون بود من یه کاری انجام میدم. یعنی مثلا خیلی از اونایی که به این همبرگر نمیگن، میگه به محض اینکه غذای فست فود دیدی یه ذره ورزش میکنی. اگر X آنگا Y. این رو الان براتون بیشتر نشون میدم. فردی بود به نام دیوید گولدویتسر، پیتر گولدویتسر ببخشید، و این یه چیزی رو ساخت که گفت این شالوده ساختن حبیت های جدیده. میگه اگر شما میخوای بگی من میخواهم به Y برسم، تصمیم دارم کار X رو انجام دهم، میخواهم لاغر شوم، میخواهم سحرخیز شوم، قصد دارم مواد را کنار بگذارم، میخواهم هر روز ورزش کنم، اینا گول اینتنشنه. تا اینا رو وارد حبیت نکنی نمیتونی. و اساس حبیت سازی اینه: If X happens, I will perform Y. این جمله طلایی implementation intentionه. شما تو زندگیتون بیاین چند تا implementation intention برای خودتون بسازید. اگر X آنگاه Y. مثلا اگر روز زوج است زود از منزل خارج می شوم، اگر رستوران رفتم سالاد می خورم، اگر هوا تاریک شد کتاب می خونم، اگر زودتر از 5 رسیدم ورزش می کنم. به این میگن goal implementation. goal implementation ها اساس اولیه حبیت سازی رو تشکیل می دند. اگر پیانگا کیو، شما تو ریاضیات جدید یادتون بود، یعنی اتوماتیزم شکل می گیره. اتوماتیزم اینه تا خورشید میاد بالا من کار خاصی انجام می دم. تا میرم تو تخت خواب کتاب میخونم، تا مهمون رفت نیم ساعت مثلا ورزش میکنم. یعنی شروع اون رفتار وابسته به حرکت بیرونه، نه از درون خود من. اینجوری حبیت ساخته میشه، در صورتی که از درون خود من باید وایسی و تصمیم بگیری. و این میگه تصمیمه که زمینت میزنه. اگر X آنگاه Y. و این اتوماتیزمی رو برای شما ایجاد میکنه که در واقع تأمین کننده اون پدیده effortful inhibition میشه و کمکتون و سلف کنترلتون رو تامین. پس تلاش کنید برای خودتون نه تنها گفتم چند تا حبیت بدتون رو بردارید، چند تا حبیت بسازید. همین امروز تصمیم بگیرید. حبیت طبق تعریف باید دستور حرکتش از بیرون بیاد. میتونی با هر پدیده بیرونی ثابت حبیت بسازی. تا خورشید بالا اومد من کتاب میخونم. اگه شما دقت کرده باشید، مناسک همیشه وابستگی بیرونی دارند برای اینکه حبیت بشن و اون حبیت سلف کنترل رو بسازه. چرا نمیگن در طی روز خب هر موقع احساس معنوی پیدا کردی نماز بخون؟ باید حتما محرک بیرونی باشه و این اتوماتیزم بیرونی آرماتور ذهن انسان ها رو میسازه. پس انسانی که هبیت ندارد سلف کنترل نداره و به سرعت زمین میخوره. ببین چقدر معماها قشنگ داره تو علم رفتار حل میشه. پس شما هبیت بساز، پیش خودت فکر کن. هبیت با انتخاب خودته. میتونی هبیتتو به خورشید وصل کنی، میتونی به وقایع بیرونی باید وصلش کنی، به ساعت شمعدارت وصل کنی، ساعت شنید باشه، ساعت خاصی باشه، اتفاق خاصی باشه. هر روز که بارون میاد من باید حتما برم بدوم. یعنی اینا رو به هم کانکت کنی و اینم در نظر بگیر که فایدهش چیه. فایدهش خودشه، فایده بیرونی نداره، فایدهش خودشه. حالا فرض کن مثلا من هر موقع بارون اومد ورزشم کردم، من که نمیخوام وزن کم کنم، آره، ولی هبیت تشکیل میده و انسان هبیتمند انسان موفقه. و وقتی ازت بپرسن 5 تا هبیتت رو نام ببر، نه هبیت سیگار، نه هبیت نمیدونم مصرف مواد، 5 تا هبیت مثبت رو نام ببر یا هبیت خونزاد رو نام ببر، میگی نمیتونم نام ببرم، نه برات متاسفم، یه ذره بعید میدونم موفق شی. یه هبیت برای خودت بساز. پس همین امروز شما شروع کنید و بعد جالب ارتباط هبیت رو بعدن خواهید دید که سلف کنترل داره میره بالا. عجیبه، چرا اینو نمیدونیم. افورتفول اینهیبیشن داره بهتر میشه، دیگه زورت نمیاد، این حس میکنی قوی، اصلا خودش میاد، یه جوری جلوی قضیه گرفته میشه. اینم اسکیل هبیته. هر موقع از این تونستی برای 5 تا پر کنی. اینجا 5 تا چیه؟ 5 تا بیهیویر بذار. مثلا بیهیویر ایکس میتونه ورزش باشه، میتونه عبادت باشه، میتونه شعر خوندن باشه، میتونه مطالعه باشه. I do frequently. I start doing before I realize I'm doing it. خودش میاد. چون بدونی که خودم حواسم باشه. مثلا تا میرم خونه خستم کتاب از کتابخونه میکشم بیرون نگاه میکنم. و جالبه اونهایی که عبادتشون هم در قالب این حبیته سلامت رو دارن و اونایی که خوب اینو دارن اون احساس افورت رو نمی کنن. باز دوباره زود شد این یارو، باز زود بلندشم برم الان آفتاب میزنه. مثل که اتوماتیک خودش میاد و اینها به بقیه حوزه ها سرایت میکنه. حالا میتونی شما حبیت ها رو، بعضی ها اینو میگن دیگه نامردیه، حبیت رو به ضد خودش وصل کنی. یعنی هر موقع غذای چرب دیدم شنو میرم. میدونی اوتوماتیزم شکل میگیره، ولی اوتوماتیزم خیلی قویه. هر موقع یه نفر دیدم سیگار میکشه من بارفیکس میرم و تو روز میبینی چقدر باید بارفیکس میرم. یعنی ممکنه آخر سر سیگارت هم تک نکنی ولی این میشی. یعنی اینم یه خودش حالت خوبی داره. پس در واقع هبیت رو میگن، تریگرش رو میذاری محرک. و جالبه دیدن انسانهای موفق تریگر رو میذارن رو تمپتیشن، یعنی تا اون اتفاق افتاد من اینو انجام میدم. و این خردی که توی سنت و آیین‌ها هست همینه. دقت کردین مثلا تا طرف هوس میکنه وسوسه میشه شروع میکنه ذکر میگه عبادت میگه، یعنی این دوتا رو به هم وصل کرده، این ضد اون عمل کنه. پس میگن یکی از بهترین در واقع هبیت ها هبیت تمپتیشن پرکتیسه. یعنی تا وسوسه میاد اون کار رو میکنی، تا نیاز میاد اون کار رو میکنه، تا دلم سیگار میخواد ورزش میکنم، تا دلم سیگار میخواد یا تا یک سیگار میبینم خط مینویسم، تا در واقع میبینم یکی داره سیگار میکشه یه فعالیت بدنی انجام میدم و این رو به صورت یک گول اینتنشن، یک ایمپلمنتیشن اینتنشن انجام میدم. پس اونقدرم این عجیب نیست. و خواهشم اینه که اگر سنتون بالاتر رفت، خواستید مشاوره‌ای بگیرید پیش روانپزشک برید، پس دیگه با این شکایت نرید من ارادم ضعیفه، من این کار نمیتونم بکنم. داستان خیلی اون پشت داره و اینا رو میتونید درآورید. یه دونه دیگه‌ش هم اگر موافقین بگم و بعد یک بریک داشته باشیم. شماره 10. شماره 10 اونایی که تو هابیتولوژی کار میکنن، هابیت شناسی کار میکنن، میگن اهداف سبک و افزایش تدریجی. به طرز عجیبی به نظر میاد قدرت بشر اینه که از اهداف سبک شروع کنه و پروگرس کنه. اصطلاحی که برای این هست بهش میگن پای لای در، foot in the door. و این رو چجوری بررسی کردن؟ سوالشون این بود انسان ها چقدر حاضرن پیش روی کنند، چقدر حاضرن یک کار اکستریم انجام بدن، چقدر فشار لازمه کار اکستریم انجام بدی. کار خیلی شدید انجام بدی. چیز عجیبی که دیدن اینه که اگر به چند تا پله خوردش کنی تا خیلی میتونی جلو بری. کشفیات این قضیه به خیلی سال پیش برمیگرده. نگاه کنید 1966، خیلی قدیمیه، نه تو منم به دنیا نیومده بودم و اون زمان اینا این آزمایش‌های ساده رو انجام دادن. مثالش رو بزنم، سعی کردم عکسارم از مال اون دوره انتخاب کنم که چجوری میشه با خورد کردن یک فعل به اجزایش به طرز عجیبی آدم ها رو به جلو هل داد. اینو بیشتر روانشناس های اجتماعی شروع کرده بودند. چند کار مختلف کرده بودند. اولا کارشون این بود، زنگ زده بودند به، میخواستن اینو ببینن که چند درصد مردم راضی هند. خانوم خونه دار، ببین دقت کن، به خانوم خونه دار زنگ بزنی بگی 6 تا مرد گنده میخوان صبح بیان وسایل شستشوی خونه شما رو ارزیابی کنند از طرف شرکت ارزیابی محصولات بهداشتی. من تقریبا همین رو نمیدونم، چون مثلا نمیشناسم اینا رو، برای چی بیان آدم 6 تا نمیدونم خرس گنده برای چی بیان مثلا چیز کنن، نمیدونم مثلا من خونه من نیست، آقامون خونه نیست، نمیدونم چه چیزا. 1960 حالا متو اومدن چند تا چیز گذاشتند، گفتن که خیلی خوب، به بعضیاشون فقط یه زنگ میزنیم، میگیم بیان، میخوایم بیایم این کارو بکنیم، زنگ میزنیم میخوایم هفته دیگه، ما از طرف شرکت فلان هستیم، یه اکیپ داریم 6 نفر هستن، 6 تا از آقایون ما میخوان بیان یه ارزیابی از منزل شما و وسایل شما بکنم، ما شرکت نظرسنجی هستیم، چند درصد موافقین؟ تو یه عده دیگه این کارو کردن، یه زنگ زدن ما شرکت فلان هستیم، ارزیابیای انجام میدیم، میتونیم اسم شما رو بپرسیم، بعد شما اسم این فامیلیاریزیشن، خب منم مثلا مهندس براتی هستم، از اینجا زنگ میزنم و خیلی ممنون، خوشبخت شدیم. بعد دفعه بعد زنگ بزنن این خواسته رو داشته باشن، یعنی یه آشنایی قبلی داده باشن. یه پله دیگه‌اش اینه که زنگ بزنن و نگن میخوایم بیایم اونجا اون ارزیابی رو انجام بدیم، میگیم میخوایم ببینیم شما چه صابونایی مصرف میکنید، چه صابونایی میخرید، میشه به ما بگید؟ اون طرف گفت آره میگم، تا خواست بگه میگه نه نیازی نیست ممنونم مرسی. یعنی فقط همین که راضی شدی بگی کافیه. و مال اون یکی اینه که خب میشه اسم صابوناتون رو بگین، چقدر صابون مصرف میکنین، مصرف صابونتون چقدره، مارکش چیه، بعد نمیدونم چند قالب در هفته میخواییم، ما میخواییم نظرسنجی کنیم و بعد اون درخواستمون رو بدیم. اینم اون 6 مرده، 5 تا بوده و این محصولات رو میخوان بیان تو تمام خونه اندازه گیری کنن، نمیدونم شستشو خمیر دندونتون چیه، نمیدونم مسواکتون چیه، وسایل بهداشتی دیگه. و گفتن به طور متوسط 2 ساعت هم طول میکشه ارزیابیشون، یعنی شما 2 ساعت وقتتون رو بدین به ما. چیز عجیبی که هست اینه، one contact only، 22% گفتن باشه اشکال نداره بیان، مسئله نیست. اونی که یه بار زنگ زده آشنایی داده سری بعد زنگ زده شده 27%، اونی که گفته باشه میگم صابونامون چیه و بعد قطع کرده شده 33% و پرفورمنسیه شده 52.8%. یعنی همینی که شما راضی شدی بگی صابونا چیه، سری بعد که به زنگ زدن 2.5 برابر به یه خواست بزرگ تم میدی. این فکر کنم درس برای زندگیتونم هست، هر جا میخواین یه کاری نکنی اصلا اولش در برید، هیچ وقت پاتون رو نذارید، پاتون رو گذاشتید اون تو گیر میکنید و در واقع هنر گیر انداختن شما همین که فقط شماره داشته باشم، فقط یه تماس باهاتون داشته باشم، فقط میشه یه بار اینو به من بگین، هم تمومه، همون یه دفعه شانس موفقیت شما رو 2.5 برابر میکنه. یعنی اگر میخواید جای نه کات قط، اصلا من نمیخوام تماس بگیرید، خداحافظ گوشینم بگو، اگر میخواید یه نه قاطع بگید. پس ببینید یکی از این داستانای قاطع اینه، یعنی یه ذره اولش کوتابیای مثل اینکه نهاد بشر اینه که زود تا آخرش میره. و این فوتند دور رو اونوریا خیلی خوب استفاده میکنن تو راضی کردن آدما. یه داستان دیگه‌اش گفتن خیلی غالبی هم ببینیم آقایون چه جوری این واکنشونشون میدن. این خانوما و شاخ خانوما مثلا فشار رو تحمل میکنن، تلقین پذیرن، زور میگن، یارو مثلا ترسیده، یه جوری یارو با تعقب گفت منم قبول کردم. یکی دیگه‌اش هم این بوده که می‌خوایم یه دونه بنر گنده بیان بزنن جلو خونه شما که آروم رانندگی کنید، یعنی کل دید حیات شما رو بگیره. طبیعیه که اکثر مردم قبول نمی‌کنن دیگه. ولی اینم باز تو همون چند گروه طبقه بندی شد. یه بنر بزرگ Drive carefully، پذیرش نصب تابلوی بزرگ. منتها اینم باز به همون صورت بود که بدون درخواست قبلی بیان اینو ازتون بخوان که زنگ بزنن سلام می‌خوایم این تابلو رو بذاریم دم خونه‌تون برای شهرداری. 17% گفتن باشه اشکال نداره. ولی قبل این یکی‌ها چیا بودند؟ مثلا یه ماه قبلش اومدن گفتن یه عریضه می‌خوایم امضا کنیم، پتیشن. اگه شما هم راضی هستین امضا کنیم، می‌خوایم یه نامه بنویسیم به شهرداری برای زیباسازی و امن‌سازی شهر. اینا اگه شما عریضه رو امضا کرده باشی سری بعد 48% قبول میکنی. و از اون بالاتر یه نشان کوچولو میخواییم بدیم، اگه میشه اینو رو زنگ درتون بزنید. زنگ در رو که زدید سری بعد 76% قبول کردن اون بیلبورد گندرم بزنند. پس میبینی از یه چیز کوچیک شما شروع کنی و توش گیر کنی، از توی گیر در آمدن بسیار دشوار است. این تئوری حبیتسه و خیلی از حبیتسا که اینجوری بدخیم میشن همینه. پس هرگاه شما از یه حبیتی میترسی یا عکسش میخوای یه حبیتی برات شکل بگیره، اون قدم‌های بسیار مینیاتوری اولیش تعیین کننده است. ببین چقدر تفاوت هست. یکی میاد زنگ خونه شما رو میزنه میخوای این تابلو رو نصب کنیم اینجا، اجازه میدید؟ نه. 83% درو میکوبن. این نه بهش گفتم. ولی همینی که قبلش اومده گفته ببین این کوچولوها رو میشه بچسبونیم رو زنگ درتون، کیپ کام، نمیدونم راه آروم رانندگی کنیم، باشه این مسئله، این که مسئله نیست. بعد یه ماه بعد همون اومده، ما از طرف همون شرکتیم، این تابلو رو آوردیم میشه بذاریم اینجا، 76% گفتن آره. خیلیه. ببین یعنی این که مردم اینجا اسم آره خوب دیگه. و چرا این اتفاق میفته؟ این یکی از پیچیدگی‌های نهاد ماست که وقتی یه جایی تو گیر می‌کنی، تفاوت این دوتا رو ببین، وقتی یه جا گیر میکنی چقدر هست. و در واقع این فروشنده های محصولات اینا رو یاد گرفته بودن، بنگاهی هم از اینا بلدن. یعنی شما وقتی شماره تو به یه بنگاهی میدی و اونم اجازه میخواد که مثلا برای شما چند تا بروشور بفرسته یا یه بار بیاد منظر شما رو بازدید کنه، یه تمومه، خونه رو بهش فروختی. یعنی شما خودت میگی از عجیبه، اصلا یه روی داره قیمت رو میاره پای منم، میگم آره هیچ مسئله نیست. یعنی اون داستانی که پاتو میذاری لای در که در بسته نشه، بعدن بقیه یه کار خودش اتفاق میفته، تو حبیت ها وجود داره. پس وقتی چه میخوای معتاد شی، چه میخوای از شرش جدا شی، میگن اون قدم های اول باید داشته باشی. یعنی هیچ وقت حبیت گنده شکل نمیگیره. ببین اون اجزای کوچیکش چیه. مثلا این ورزشکارا ببینید، مثلا وقتی میخواد کمربند مشکی بره، یه کمربند ساده است، بعد نارنجیه، بعد یه خط داره، بعد آبیه، بعد یه خط داره، بعد زرده، بعد یه خط داره، همینجوری میره بالا. و این تو افراد گیر میکنند. یا وقتی شما میخوای وزن کم کنی، اینجوری نگاه کن، هیچ وقت نگو که من اینم میخوام این شم. یه هدف خیلی کوچولو مثل چسبوندن اون استیکر. ببین این دکمه میشه بستشه، من اینو همیشه باز میذارم، من میخوام این دکمه بستشه، تموم شد. توی اون قضیه گیر میکنی، حالا چه برای سیگار کشیدن باشه، چه برای اصلاح خودتون باشه. و برای همینه برخلاف تصور شما، اونایی که میبینی اون جلو جلو ها گیر کردن بدبخت ها، خیلی با شما فرقی ندارند. یعنی شما که من عمرن محال من همچون کاری بکنم، نه او اصلا اینجور نیست. شاید یه بحث دیگه ای براتون بکنم توی این جلسات، یعنی یه جای دیگه سخنرانیشو دارم، اسمشو گذاشتم آیشمن فنامنا. اینو من نذاشتم، همه میگن، میگن اون آیشمنی هم که نامه امضا کرده و میلیون ها آدمو به کش داده، اونم اینجوری پاشگیر کرده دیگه. آقا یه سری نامه هست، شما فقط اینا رو میذارید تو پاکت میفرستید، نامه من کار دیگه نمیکنم، نه کار دیگه نمیکنم. وقتی تو دادگاه دیده بودن این بیچاره واقعا اینجوری رفته اون جلو، آخر سر تمام این اتاقای گاز و تیربارون کردن لهستانیا و یهودیا اینا افتاده گردن این. یعنی با یه قدم خیلی ساده ای که فقط میری اونجا مثلا شمارش میکنی دیگه، نوبت میدی مثلا به این افسرها، به این چیزا، و بعد همینجور فوتند دور شما جلو رفتی. اصلا از قدرت فوتند دور غافل نشید. پس یک پیام فردی، یه سری هدف‌های خیلی کوچک انتخاب کنید، معمولا در حد یک ماه. هدف یک ماه خیلی خوبه، دستیافتنی هم باشه، و وقتی آخر ماه انجامش دادی برای خودت جشن بگیر. و بعد یه هدف گنده تر، و شما با کمال تعجب می‌بینی اصلا باورت نمیشه، شما که اصلا تصورت نمیشد که مثلا به اینجا برسی، از اینم رد کردی. و گاهی اوقات این اوورشوت میکنه، آنورکسیک میشه، یعنی دیگه نمیتونی ترمز بذاری، یعنی آدم داره تحلیل میره و بسه دیگه، نه من اینقدر زحمت کشیدم. و جالب شما میمونه خب بسه دیگه، حالا وزن کم کردی، میبینی بعضیا میبینی 60 کیلو کم کرده، 65 کیلو دیگه داره نحیف میشه، دیگه اصلا داره میمیره، ولی باز ول نمیکنه. یعنی داستان اونوری شده. پس این 10 مورد رو ما داشتیم، اگر موافقین یه چند دقیقه استراحت کنیم. دو سه تا دیگه مونده، ولی اون دو سه تا دیگه امیدوارم اینقدر از شما انرژی بر نباشه. فقط این سشن رو با دو سه تا مطلب تموم کنم. باز تکرار میکنم، هر جا حس کردی زورت نمیرسه، این راه حل شما نیست. محیط رو عوض میکنی، پیشسازها رو عوض میکنی، شروع میکنی عادتهای نامربوط درست میکنی و در کنارش قدمهای کوچیک برمیداری و با کمال تعجب میبینی اصلا این لازم نمیشه، یا اصلا این به قول معروف خودش میاد. یعنی یه جوری اصلا عجیبه، من اصلا زور نمیزنم، مثل که خود دسته اینجا میاد و جلوی اون وقایع رو میگیره و بعد میتونی برای خودت اسکوزاری کنی که ارادهم قوی بود. ولی اگه حس میکنی باید اینجوری زور بزنم و بعد این چرا لامصب زور نمیزنه جلو نمیره، گیر اونجا نیست. این درسی برای زندگیتون میتونه باشه. هر موقع هر جا دیدی باید زور بزنی و زور کمه، بدون ایراد در این مکانیسم ها بوده. پس یه چند دقیقه استراحت کنیم، بقیهش رو دنبال خواهیم کرد. چهار تا دیگه بیشتر از این گزاره ها نمونده، چهار تاش هم سبکه.
شما شنونده یکی از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی باستاب هستید. گروه آموزشی باستاب برای توانمندسازی دانشجویان و دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری رویدادهای آموزشی در حوزه‌هایی مثل مهارت‌های لیدرشپ، مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های رشد فردی می‌کنه. در مجموع این مهارت‌ها با عنوان مهارت‌های مورد نیاز آینده یا Future Skills شناخته می‌شن و به ما کمک می‌کنن تا در آینده تحصیلی و شغلی خودمون موفق‌تر باشیم و به افراد تاثیرگذارتری تبدیل بشیم. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی باستاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazetab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس باستاب.education مراجعه کنین.
من یه مقدار شاید تو این جلسه دیگه نه، چون خسته میشید و حجم مطالب خیلی میشه و یه جلسه ای شاید بعد از این یه مقدار بیشتر به این مسئله اشاره کنم. این یه جوری با مفهوم تعهد هم ارتباط داره دیگه. میدونی وقتی یه جا شما گیر میکنی توش، میگن که یه جوری نمیدونیم، اصلا خودمون هم نمیدونیم چجور تو این مسیر افتادیم. فقط یک خلاصه ای بهتون بگم، اینه که آدم‌ها خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنن میتونن گیر بیفتن توی چیزی. حالا چه چیز خوب چه چیز بد، یعنی شما از قدرت تدریج و این فوتنده دور اصلا غافل نشید. یه چیزیه که آدم دوست داره بگی نه، آدم تا ذاتش اونقدر خراب نباشه یا مایش رو نداشته باشه اونجوری تا تای خط نمیره، ولی سوشال سایکالوجی ها اینو واضحاً بررسی کردم و اصلا همین داستانی که گفتم میخوام حالا اینجا هم بعداً بهش بخشی اشاره خواهیم کرد که پدیده آیشمن بهش میگن، اینه که افرادی مثل آیشمن که یک میدونید که یکی از اون جنایتکاران نازی بود که بعداً اعدام شد به جرم جنایت علیه بشریت و اینا، زمانی شوکه کننده بود که روانپزشکا و روانشناسا با این مصاحبه کردند. همه فکر میکردن یک کاراکتر سادیستیک، یک کاراکتر شرور، یک آدم آزار دیده، یک آدم مریض، ولی آنچه که در اومد اینه که کاملا یه آدم عادی در اومد. امکان نداره شما این همه توی اداره نشستی که شاید مخوف‌ترین اداره که بشر به خودش دیده، اداره چهارم گشتاپو که وظیفه از بین بردن مخالفین آلمان نازی رو داشته و دیگه مثلا سرگرمی این اداره فقط تیربارون کردن مردم بوده. حالا این 5000 تا رو اونور تیربارون کنین، 10000 تا رو اونور، و این رئیس این اداره بوده.
و چیزی که هست اینه که الکی الکی واقعا مثل این فیلم‌های کمدیه تا یه حدی اصلا خودش هم نمی‌دونم اومدیم همینجوری گیر کردیم بعد دیدیم کارمون خوبه بعد ادامه دادیم بعد همینجوری شد بعد شد دیگه بعد آخر سر جمع دادن الان که نگاه می‌کنم یه چند صد هزار اون ور تیر بارون کردیم چه شد بعد یعنی اصلا چه شکلی آدم می‌تونه بلغزه و خودش حواسش نباشه که چگونه این فریده اینقدر قویه و این برای درس زندگیتون هم هست یه جاهایی می‌خواید گیر نکنید اصطلاحاً میگن دم به تله ندید نمیدونم یه جای یه مثال دیگه براتون بزنم یکی دیگه از این آزمایشا بود اینو نیاوردم اینجا داستانش این بود که اومده بودن دو تا پیشنهاد به افراد داده بودن یکیش هم اینه که میگن پیشنهاد اونوریش هم هست شما دیدین اینجا پیشنهاد سبک دادن وقتی طرف قبول کرد آروم آروم سنگینش کردن طرف پذیرفت اونورش هم هست که شما خیلی راحت قربانی یه پیشنهاد سبک میشی به شرطی که یه سنگین قبلش داده باشند آزمون اینجوری بود که اومدن اساتید دانشگاه دانشجوها رو جدا کردن گفتن شما خوبی چطوری چیکار می‌کنی من واسه یه کار برات دارم یا چیه کار اتفاقا به مرکز مشاوره هم برمیگرده که استاد مطابق رشته‌شون روانپزشکی و روانشناسی بود اونام دانشجویان روانشناسی بودن خب شنیدم درست خوبه آره مرسی علاقمندی ها میخوام بگم که یه پوزیشنی هست دو سال تو مرکز مشاوره هفته دو ساعت بیای به دانشجوها مشاوره بدی مطابق حقوق نداره مزایا نداره همینجور رایگان باید بیای یعنی دو سال من بیام درس بدم کار کنم مفت مجانی نه نمیشه یه 2-3% قبول کردن 97% گفتن نه ولی نکتهشون نبود نکتهشون بود خیلی خب هفته دیگه میتونی مثلا یه سری از کودکان بی سرپرست هست اینا رو یه روز ارداری ببری باغوش یعنی سوال این بود یه سوال گنده مطرح میکنی طرف وقتی میگه نه یه کوچیک مطرح میکنی تقریبا اکثریت اونایی که قبلشون گنده رو مطرح کرده بودن به کوچیکا اون که اشکال نداره نه اون مسئله نیست بده من میبرم درسته که اگه صاف اومده بودن بهشون گفتن این کارو کن باز یه چیزی بوده 15% راضی شدن یه روز کاریشون رو بزنن اینا ببرن اون طرف یه چیزی بوده 87% قبول کرده بودن یعنی ببین با یه حرکت ساده شما میتونی توی یه تعهد گیر کنی و شما تعجب میکنی که عجیبه تا اومدم به جنبم میگن تا آدم میجنبه یه جوری میبینه راضی شد یه جور گیر کرد اون تو اینم این شکلی میشه پس این فنومن ها رو توی عادت ها اصلا دست کم نگیرید اهداف کوچیک و غیره در همین راستا یه کشف دیگه شده که عادت‌ها اکثراً درسته با این دینامیک پیچیده میشکنند یا تغییر میکنند ولی تلنگر بیرونی لازمه و بیشتر عادت‌ها تغییرشون نیازمنده یه تلنگر بیرونی ولو خیلی کوچیک هست اسم اینو گذاشتن پدیده ژانویه برای خارجی‌ها چون خیلی از مردم میگن حالا بذار تعطیلات نوروز عید شد تعطیلات نوروز شد ماه رمضان شد عید فطر شد محرم شد یه مناسبت بیرونی میاد و اون عادت رو میشکنه پس برخلاف تصور میگن بر وقفه های اجباری سوار شوید و یاد بگیرید از وقفه های اجباری استقبال کنید اومدیم گفتن تعمیرات اینجاست 2 هفته اینجا تعطیله فرصته این فرصته برای اینکه شروع کنی ورزش این فرصته برای اینکه مطالعات رو عوض کنیم. این یه هفته گفتن کتابخونه تعطیله، نمیتونیم بریم کتابخونه. یه هفته است گفتن به دلیل نمیدونم چی استاد نمیاد. باید ساعت کارمون عوض شد. به جای اینکه 9 صبح بریم سر کلاس مثلا باید 5 بعد از ظهر بریم. منتظر یک وقفه بیرونی باشید. و فکر کنم اون سری هم مثالش رو براتون زدم که هر چقدر سعی کرده بودن عادت استفاده از دوچرخه، پیاده روی به محل کار، استفاده از اتوبوس رو به مردم جای ماشین شخصی بدن، هیچ اتفاقی نیفتاده بود. ولی دیده بودن به محض اینکه یه هفته اعتصاب صورت گرفته بود یا یه اتفاقی افتاده بود که طرف نمیتونست ماشینش رو استفاده کنه، بعد از اون اتفاق میفته. برای همین بعضیا این تئوری رو دارند. میگن هر چقدر خودت بخوای عادت‌ها رو عوض کنی، یه دونه دنگ از یه جا بهت لازمه. پس مترصد بشین و اون رو به فال نیک ببین. هر موردی که حس کردی که بخش تعطیله، بناییه، نمیدونم امروز اینجا رو کندن، یه هفته ای بابا ضرر کردم و جالبه که اون به نفعت تموم میشه. خب این یکی کوچیک بود. بریم شماره 12. فکر کنم الان تقریبا یه کور تغییر عادت رو متوجه شدید. effortful inhibition یا مهار فعال خیلی چیز جالبی نیست. تغییر محیط مهمه، پیشسازها مهمه و شکل دهی عادت‌های دیگه به عنوان عادت رقیب وقتی همبرگر میبینم بارفیکس میرم، وقتی همبرگر میبینم پیاده روی میرم، تا اینی که سعی کنم مشت این نعم رو تقویت کنم. یه چیز دیگر رو دیدند، هر چقدر شما خوب کار کنی هیچ عادتی رو یه ضرب نمیتونی بذاری کنار، خیلی بعیده، یعنی حتما وسطش خراب میکنی. و چیز جالبی که دیدن اینه که واکنش شما به این خرابکاری تعیین میکنه که شما آیا سربلند بیرون خواهید اومد یا شکست خواهید خورد. این رو بهش میگن تئوری لغزش. عادتی رو شروع میکنی، میگی من هر روز میخوام 30 دقیقه مطالعه کنم و به جاش سیگار نکشم. یکی از اون اتفاقای بد میفته، کلافه میشی، چون اکثرا میتونی اتفاقا رو دیتک کنی که چی شد. اکثرا فامیلی، یکی از بستگان مریض میشه، مهمون از شهرستان میاد، نمیدونم خوابگاه ایراد پیدا میکنه، یه امتحان خیلی بد یه دفعه میاد طرفت و شما شروع میکنی سیگار کشیدن و اون عادت خوبتو ول کردن. یعنی یک لغزش اتفاق میفته. جالبه اونایی که سر بلند میان اونایی هن که اون لغزشه رو هندلش میکنند. میگن تو هندل کردن اون لغزش باید چی کار کنیم؟ این چند تا مهمه. یک، بپذیریم که هر کاری کنیم باز لغزش اتفاق میفته. یعنی همین الان اگه شما قسم خوردی دیگه این کار رو نمی کنی، یه ضریبی رو باید اون کنار باز بذاری که ولی نمیشه، امکان نداره 100%، من امکان نداره دیگه تا آخر عمرم لب به سیگار نزنم، نمیشه، یه جایی خراب خواهم کرد، یه جایی فیل میشم، همینجا یه ابر اعتراض پیدا میشه. خب اینجوری بگی آدم رویش خراب میشه، اینجوری بگی طرف مجوز میگیره به قول معروف، اینجوری بگی طرف این حس رو خواهد کرد که خب ها پس لغزش من، پس بی خیال، نگران نباش، اینقدر هم نگران نباش، پیش میاد دیگه حالا. ولی نه، جالبه تو بررسی ها دیدن انسان‌هایی که این رو میپذیرن امکان اینه که یک مسیر اسموث رو برن خیلی بهتره. اینم تئوری جالبی هست که اینجوری میگه که میگه دراباک حتما اتفاق میفته، عقب نشینی الزامی است، امکان نداره یه ضرب ببری، باید بپذیری که پس یه زمانهایی حتما فیل میشم. پس بپذیریم که یک بار یا یک بار نه، اصولا لغزش اتفاق میفته تو هر حبیتی، باید خودتو آماده کنی. یعنی اصلا فیلیره نمیاد، باید یه ذره نگران شی، مثل زلزله تهرانه که اینجا نمیاد، یعنی این بالاخره باید بیاد. دو، اصلا فاجعه نیست، لغزش باید اتفاق بیفته. یعنی شما این که خیلی قشنگ رژیم گرفتی داری فیت میشی، یه روزی باید با همون حالت خیلی که خیلی پری از خیلی داغون شده، اینو باید با خودت بپذیری. عده زیادی از رهایی یافتگان لغزش های متعدد داشتند، اصلا نرمشه، یعنی اونایی که شما میبینی به دفعات لغزشش معروفه. هر چقدر این همینه، اینه، اینه قوی تر به لغزش کمتر منجر نمی شود. قول، قسم، تعهد ولو سفت و سخت به عدم لغزش مؤثر نیست. پس دینامیکش چیه؟ اصل میپذیریم، فاجعه نمی بینیم و شروع به مدیریتش میکنیم. مدیریت لغزش اصل طلایی ماست. مدیریت لغزش یعنی چی؟ پذیرفتیم که باید پیش بیاد. هر دفعه که پیش میاد چند تا کار میکنی؟ تحلیل دقیق لغزش. چرا اتفاق افتاد؟ چی شد که این سناریو شکل گرفت؟ مثلا من که قرار گذاشته بودم هر روز یا 5 روز در هفته برم باشگاه، چرا این 3 روز نرفتم؟ جواب، امتحان خیلی کلیدی نزدیک شد، اون امتحان کلیدی واقعا حیثیتی بود و من فکر کردم اگه نمره نیارم نمیارزه، من حاضر شدم قربانی کنم رفتارم رو برای اون امتحان. پس یک، تحلیل دقیقش. بعد اون امتحان رو از کی میدونستی اتفاق میفته؟ چرا از قبل فکر نکرده بودی؟ تحلیل دقیق. دو، تعبیه راهکار برای عدم تکرار اون. پس دیگه چه امتحانی میتونه مثل امتحان پاتولوژی برام خیلی کلیدی باشه؟ فارماکولوژی. پس من چی کار میتونم بکنم که سه روز مونده به امتحان فارماکولوژی همون پدیده برام اتفاق نیفته و بتونم جلوی اون دفعه بعدی رو بگیرم؟ به این مسئله که یعنی یک، پذیرش، دو، تحلیل دقیق، سه، راهکار برای جلوگیری از عدم تکرار، میگن مدیریت لغزش. و انسان‌های موفق اونایی هن که مدیریت قوی لغزش میکنند. اینجا شما یه مفهوم قشنگ میبینی. فراجیل یعنی شکننده، فراجایل. ولی جالبه، میگن مدیریت لغزش به این منجر نمیشه شما شکننده نشی. یه اصطلاح قشنگتر مطرح میکنند، آنتی فراجایل. این محکم نیست، ناشکننده است. تعریف ناشکننده ما محکم فرق داره. محکم اینه که اصلا نمیشکنه، ولی آنتی فراجایل اینه که هر دفعه میشکنه سری بعد قوی تر میشه، یعنی از اون کانال دیگه نمیشکنه. مثلا الان پوزی که میدن، میگن هواپیماهای بوینگ آنتی فراجایلند، هر دفعه که یکیشون میفته امکان نداره سری بعد هواپیمای با اون علامت بیفته. پس هواپیمایی که بعد از یک سقوط ساخته میشه از اون قبلیه بهتره، چون اون یه نقص رو توش برطرف کردند. به این میگن مسئله آنتی فراجایل. اقتصاددانا، سیاستمدارا معتقدند سیستم ها باید آنتی فراجایل بشند. اینم کتاب واقعا خواندنی و خوبی است از آتر مورد علاقه من، خیلی دوستش دارم، یک لبنانیه به نام نسیم نیکولاس طالب. البته آقاست، نسیم نیکولاس طالب. نسیم نیکولاس طالب یک کتاب خوب دیگه هم داره به نام Fooled by Randomness، ولی این کتابش اینو میگه، میگه سیستم ها رو باید به سمت آنتی فراجایل ساخت، نه محکم. شما نباید محکم بشید، باید آنتی فراجایل بشید. آنتی فراجایل یعنی میشکنه، هر دفعه که شکست به تحلیل دقیق اون کانون شکستش میپردازه و سعی میکنه از اون کانال دفعه بعد نشکنه. و بعد از یه مدت میگن سیستم های آنتی فراجایل قوی ترین سیستم ها رو تشکیل میدن. حالا برای اینی که یه ذره هارت و پورت هم بکنن، نمیدونم چقدرش واقعیه یا چقدرش هارت و پورته، میگن پنتاگون هم سیستم آنتی فراجایله. هر دفعه که میره توی جنگ شکست میخوره، امکان نداره دفعه بعد از اون راه شکست بخوره. یعنی تمام اون نقصش رو باید درارن. ولی اساسش ساده است دیگه، اساسش همون مدیریت لغزشه. چرا اون لغزش اتفاق افتاد؟ اشکال نداره اتفاق افتاد، فقط چرا اتفاق افتاد؟ و زمانی زیر سوال میره که مدیریتش نکنی، نه اینی که بی خیالش بشی. خب پیش میاد دیگه، آدم بعضی روزا میره مهمونی و عبیدش در میره. نه خب چرا باید بعضی روزا حساب نشده بره مهمونی؟ چرا نباید اون روز قبلش تخمین زده باشه؟ چرا باید ندونسته باشه که آزمایش میاد، یک امتحان سخت داره میاد جلو؟ و سری بعد چی کار میتونی بکنی؟ میتونم یک روز قبلش مثلا تغییر خاصی تو سیستم بدم. پس هنر آنتی فراجایلیتی به نوعی هنر عقب نشینیه. یعنی شما وقتی شکست میخوری، اون دنده عقبه به نفعت تموم میشه. و این رو تو سیستم های مدیریتی، تو سیستم های انسانی دارن حتی بهش بار بالا میدند. نمیان بگن کل موفقیت ها چقدره. برای من 5 تا شکست عمدت رو بگو و بگو چجوری از توش در اومدی. مفهوم آنتی فراجایل رو از مفهوم محکم بودن، استدفست بودن مهمتر میدونن. برای همین شما کم کم با این ادبیات آشنا میشی که مدیران ارشد خیلی از این شرکت ها پوز ورشکستگی هاشون رو هم میدن، پوز فیلیر هاشون هم میدن. اونطا پوزشون فقط این نیست که مثلا چندین بار ما رو کتک زدن ما هم هیچ اتفاق نفتاد، که سری بعد چی کار کردی از اون کانال گزیده نشی. اساس کل این رو به مدیریت لغزش مینامند. و فکر میکنم برای شما اگر میخوای یک هبیت رو دامن بزنی، این براتون خیلی اهمیت داره. و هر موقع داشتید فیل میشدید، فقط این چند تا کلمه از من یادتون باشد، قیافه منم یادتون میاد، از این اسنپ شات بگیرید، از این اسکرین شات بگیرید، که بعد بگید آره خب فیلیر پیش میاد، فیلیر رشته نابناپذیر، فیلیر حتما باید اتفاق بیفته. و من تنها کاری که باید در مقابل فیلیر بکنم اینه که آنالیزش کنم و سعی کنم اون مدل فیلیر تکرار نشه. و به این کانسپت میگن آنتی فراجایل. پس نمیای بگی من هر روز دارم قوی تر میشم. قوی تر شدن به درد نمیخوره. هر روز دارم آنتی فراجایل تر میشم. و تو آنتی فراجایل یه مقداری باید از این چیزها هم استقبال کنی. برای همینه که وقتی بوینگ یه هواپیماش میفته، واقعا میشه که به صورت خوره میره ببینه چی شده. یعنی این ادا نیست و از روی ترحم هم به اون مسافرها نیست، بیشتر میخواد ببینه که چیکار کنه اون یکی هواپیمای نیفته. یعنی کجای این یخ میزنه، کجای این سیستم تو اون ارتفاع خراب میشه که نمیتونه در واقع
در واقع عمل کنه. و اسم کتاب ببین حتی اون سوتیترش قشنگه، Things that gain from disorder، چیزهایی که از disorder کسب میکنند، بهتر میشند. و امروزه در واقع مهندسین، سیاستمدارا اینا دارن به سیستم‌های آنتی فرجایل خیلی باها میدن، میگن سیستم‌ها باید آنتی فرجایل بشه، فیلیرها باید به تقویتش منجر بشه. پس یه بند دیگه تغییر عادت‌ها مدیریت لغزش. بند بعدی، این یه جوری به اون فوتیند دورم ربط داره و به متعهد شدن، هزینه کردن برای عادت‌های جدید. صرفا منظورم پول دادن نیست، هزینه است. یه چیز عجیبی توی دانشگاه‌های آمریکا هست، توی دانشگاه اروپا هم هست، حالا خوشبختانه یا بدبختانه تو دانشگاه ما نیست، اونم سرمونی‌های خاصیه که افراد انجام میدن وقتی وارد یک دانشگاه میشن. به اینا میگن initiation ceremonies. مثلا سرخپوستا این رو دارن، وقتی یک کسی میخواد ازدواج کنه یا میخواد بالغ بشه یا نمیدونم میخواد شاغل بشه، یه بلاهایی میارن سرش. مثلا ببین سرخپوستا خیلی این خشنه، اینا نکشتن اینا رو، اینا رو با قلاب آویزون کردن و یه ذره سیخ بهشون زدن. این اینیشیشن سرمونیزه. تقریبا تو هر فرهنگی ما اینیشیشن سرمونیز داریم. تو دانشگاه ها چیه؟ مثلا شما میری دانشجو پزشکی شدی، میگه خیلی خوب دانشجو پزشکی شدی، میگه سلام من اومدم دانشگاه، چه خوب، سال بالایی شما رو جمع میکنن. چند تا اینیشیشن سرمونی داره، اینیشیشن سرمونی چند تا ویژگی داره. یک، خیلی سخته، یعنی بهت خوش نمیگذره، نمیان بگن که مثلا اینیشیشن سرمونی اینه که شما رو مهمونی دعوت میکنن، بعد با بقیه آشنا بشی، یه ذره برات آهنگ پخش میکنن، غذای خوب بدن. نه نه، کاملا دردناکه. دو، احمقانه است. یعنی اتفاقا مثل این کارا چه فایده‌ای داره این کار؟ این نیست که اینیشیشن سرمونی شما اینه که باید حتما یه کتاب ترجمه کنی تا رات بدن، این که حتما باید مثلا امتحان بدی رات بدن. مثلا چند تاشو من خونده بودم خیلی چندش آوره، مثلا 1 کیلو باید جگر خام قورت بدی، 3 شب بری تو قبرستون بخوابی. تو این فراترنتی ها هست، فراترنتی ها اینا که تو کالج هست، نمیدونم چندش آور دیگه، نمیدونم یه لیوان ادرار سر بکشی، بعد با ما که بگیم فایدهش چیه. و سوال این بود که چرا این کار ادامه داره، هر چقدر رئیس های دانشکده، حالا شانس آوردیم این مشکل نیست، رئیس های دانشکده ما این مشکل نه، اونا دارن، این میخوان جلوشو بگیرن، نمیشه. مثلا بعضیش خیلی آبروریزیه، مثلا لخت از این ور شهر تا اون ور شهر، مثلا تو تاریکی شب راه بری واسه آبرود بره. پس چرا عادت‌های منفی و مخرب باید شروع بشه؟ چون یه چیز عجیب توش دیدن، تعهد رو بالا میبره. این مکانیزم در بشر شناخته شده، وقتی انسان‌ها رو در معرض اموری بی ارزش و منفی قرار میدی و مجبورشون میکنی اون رو انجام بدن، تعهدشون به ادامه کار افزایش پیدا میکنه. باورش سخته ولی قانون. برای همین هم هست که شما میبینی مثلا توی سیستم های ارتشی ممکنه این همه اینا به این کلاغپر و رژه و اینا چیز دارن، خب چه فایده داره؟ ما اومدیم بجنگیم، نه میدونیم که جای پا بکوبیم، نه تو این کار بکن. و چیز عجیبی که دیده بودن، هر چقدر فراترنتی رفتارهاش بدتره، بی آبرویی تره، بی ناموسی تره، خشن تره، اشتیاق افراد به موندن توی اون فراترنتی بالاتره و ول نمی‌کنند. یعنی بعد 30 سال هم که اون توی حاضر نیست که چیز کنه، جا بزنه. پس مفهوم یعنی غیر منطقی بودند و دردناک بودن به افزایش تعهد منجر میشه. خیلی اومدن اینو گفتن، گفتن نه این قبول نیست. شاید اونایی که به اینجاشون رسیده یا خیلی اشتیاق دارن از این صد رد میشن، زنه چه خب وقتی هم بعدا نگاه میکنی بیشتر میمونن دیگه، یعنی من بیشتر جون کندم که اومدم تو، اون نیست به اون دلیل بیشتر میمونم، به این دلیل که من از اون جون کنای اصلی بودم، سختی بیشتر حاضر بودم تعهد کنم. این مجموعه پژوهش هایی شد که فردی به نام الیوت آرانسون که یکی از سوشال سایکولوژیست های خیلی بزرگه، 40-50 سال روش کار کرد. و اون حالتی هم که می‌بینی، اون اصطلاح معروف اینه، پرات فال افکت، که میگه آدمای موفق وقتی زمین می‌خورن گاهی اوقات محبوبیتشون میره بالاتر.
یعنی این یه چیز عجیب بود که این کشف کرده بود، یعنی اینی که سیاست مدارایی که مثلا یه گندی میزنن، این سلبریتی ها دیدی مثلا یه آبروریزی در میاد، یه عکس بعد ازشون در میاد، یه مهمون چه اتفاقا اینا معبودیتشون میره بالا. این کشف کرده بود که لزوما اونجوری نیست که اتفاق بیفته. وقتی تو زندگیتون اگه شما به یه فازی رسیده باشین، گند زدن به نفعتون تموم میشه. یعنی اونم یه نوع آنتی فراجیلیتی، هر چی بدنامتر میشه، هر چی خرابکاری پشت سرت بیشتره، میبینی قدرتت بیشتر میشه. و یه جمله معروف دیگه هم داره ریاد آرانسو، این جملهش خیلی دوست داشتنیه. People who do crazy things are not necessarily crazy. این یه درس زندگیه. انسانهایی که کارهای احمقانه میکنن لزوما احمق نیستن. این میخواد بگه کانتکست چقدر مهمه. اما پژوهشش در این مورد چی بود؟ خب گفتیم که افراد وقتی توی یک سختی بهشون تحمیل میکنی بعداً بیشتر وفادار میمونند. این اصل وفاداریه. ولی ممکن بود اونجوری بگین که خب اونایی که این مرز سخت رو براشون گذاشتی و از اون مرز رد شدن آدمای وفادارتری بودند. اینو بگو نه، بیام یه گروه رندومایز کنیم دیگه. یه کاری که کردیم بود شبیه سازی کرد به اون فراترنتی ها. باز مقاله ببینید خیلی قدیمیه، 1959. من اون اصلاشو میرم میخونم که بعدیا رو آدم راحت تر بفهمه. ولی 40 سال 50 سال بعد از این که مقاله اومده بازم اینو تایید کرده. یه سری خانم موقر از رشته های دانشجویی، دانشجویان سال 1-2 رو گفتن ما میخوایم شما رو وادار کنیم وارد یک بحث هفتگی گروپ دیسکاشن بشید. منتها اون گروپ دیسکاشن جذاب نبوده و انگیزه برای موندگاری توش نداشتند. حالا این سوالش این بود من چجوری میتونم موندگاری اون خانوم ها رو ببرم بالا و اون خانوم ها در واقع بیشتر علاقمند به اون مباحث بشند. سه تا کار کرد. به یه سری هیچ کاری نکرد، گفت صاف بیاییم برین تو اون گروه. به یه سری موانع ملایم گذاشت. مثلا گفت باید یه تعدادی مثلا مطلب بنویسید یا یه سری جمله بخونید. چیز خیلی دردناکی نبود. اما این گروه سیویر جالبه، 21 نفر. این گروه این بود که قبل از اینکه بیاید اونجا یه فرد غریبه نشسته میشینید، لغت‌های خیلی مستعجن و با صدای بلند جلوشون میخونید. تو اصل مقاله لغت‌های مستعجن هم بود، ستاره جاجی بازش گفت، ولی این اصل باید بلند بخونم. اینو باید بخونم، باید بلند بگم. آخه از این حرفا نمیزنم، باید بزنم. ببین یه کار عبث دردناک. آخه خب چه فایده‌ای داره؟ نه ما می‌خوایم بدونیم که شما این تلفظ چی؟ آخه تلفظ این قابل لغت معمولی بذار بخونم. نه این آخه من سوق میشم، نه باید بگی دیگه. جالبه اونی که اینا رو بعد خوندن، همه خوندن. این نیست که سختی بود. یعنی اونایی که خوندن و پذیرفت کرد، همه‌شون خوندن. اونایی که لغت سیویر رو خوندن، ماندگاریشون تو اون گروه و علاقه‌شون به مباحث اون گروه و جذاب دیتک کردن اون گروه بعدی که عضو شدن و یه سری چیزای بی ارزش داشتن صحبت میکردن به شدت افزایش داشت. پس پیام ساده‌ای که الیوت آرانسون گرفت و سالهای سال ادامه پیدا کرد اینه: وقتی برای یک چیزی زحمت دردناک میکشی بیشتر توش میمونی. این به درد زندگی شما هم میخوره. پس هر جا شما فکر کردی دانشگاه داره اذیتتون میکنه، ها این درس آخه چیه اینقدر سخت میگیرن، این نمیدونم چرا آقا من چرا باید این کارو بکنم، این چه فایده داره، یه لحظه فکر کنید الیوت آرانسون بیاد جلو چشتون، شاید کمکتون کنه بیشتر وفادار و توی فیلد بمونید. برای همینه گفتم ارزش کارهای عبث. معنی این نیست که جامعه رو بسپارید دست کارهای عبث، ولی یه سری اموری که به ظاهر فایده‌ای برات ندارن و وقت و انرژیت رو میگیرن، بعداً به شکل گیری هابیت و تعهد کامیتمنت انسان‌ها کمک می‌کنه. حالا برین خدا رو شکر کنیم مثل فراترناتی های آمریکا نیست که بگن بیان جگر خام گوساله رو باید قورت بدید و نمیدونم برید تو قبر بخوابید و نمیدونم با مدفوع خودتون آدمک درست کنید بیارید اونجا، میدونی یعنی از این چیز هاست دیگه. ولی داستان اینه که این به افزایش کامیتمنت افراد منجر میشه و این چیزی که اینجا میبینید سرخپوستا حس میکردن اگر یه اینیشیشن سرمونی اینجوری بذاری وفاداریشون به زناشویی هم افزایش میدن. باز خدا شکر کنی که این اینیشیشن سرمونی ها تو ایران نیست، والله برای اینکه مثلا بخواین ازدواج کنیم حتما با قلاب آویزونش کنیم 24 ساعت اون بالا بمونه تا بفهمه بعد قدر زندگی رو میدونه. ولی اینا همش به نظر میاد یک لاجیکی پشتش هست و اینقدر یکی از چیزایی که به خصوص تو دانشجویان تاپ، تو دانشجویان خیلی موفقین است، بعضی جاها اسم میخواد این کارا عوضه، وقتمون داره گرفته میشه، آخه بی خودی چرا اینجور چیز هست. یه ذره اینجوری فکر کنید، کارهای عوض یه دوزیش برای زندگی انسانها لازمه. توی اون فراترنتی ها یا توی این نمیگن برو مثلا 5 تا گاو و بکش گوشتشو بیار، چون کار عبث نیست، یه کار فایده داره. برو اینقدر پول جمع کن، یه چیزی که باید بریزی دور، مفت نمیارزه. حالا من نمیخوام از این سنت ها همش دفاع کنم، ولی یه جایی اگه شما دیدین مثلا دارین آخه چه خرج بی خودی داری میکنی، چرا داری بی خودی وقت تو میذاری، اینم حساب کنی که این میتونه به افزایش سلف پرسپشنت منجر شه و این یک نهله خیلی قوی از روانشناسی پشتش هست. انجام دادن کارهایی که برای شما فایده ندارد به افزایش تعهد شما در ادامه راه منجر میشه. این یه ذره هم میتونه رفتارهای اجتماعی رو هم توضیح بده که چرا اون آدمایی که همش منافعشونه اتفاقا پای قضیه وای نمیستن، اونایی که کمتر منفعت میبرن گاهی بیشتر وفادار میمونن، و اینکه اونا به خاطر منفعت نیستن. پس اون آدمی که همش یه کاری رو کرده که گیم داشته براش، اتفاقا اون خیلی اون تو نمیمونه. اونی که از پزشکی همش پول درآورده، اتفاقا اون ممکنه خیلی راحت‌تر پزشکی رو ول کنه تا اون کسی که وسطش یه کارهای بیهوده کرده. آقا برای چی آخه مثلا پزشکی می‌خواستم بشم؟ پس اصل امور در واقع چیز رو فراموش نکنید. و اینم باز نشون میده دیگه، اونایی که سیویر اینیشیشن داشتن هم با گروپ ممبرز نظر خوبی داشتن، هم تو گروپ دیسکاشن نظر خوبی داشتن، هم بیشتر فعال می‌موندن. در حالی که اونایی که هیچ اینیشیشنی نداشتن یا مایل اینیشیشن داشتن، خیلی بحث و ول میکردن و میومدن، نه فایده نداشتی، گروه خیلی جذاب نبود. پس این میتونه برای شما ابتدا تموم نشد بحث رو برای شما یه ذره گولزنک کنه. پس هر موقع در زندگیتون حس کردید که جالبه، اینو بعدن روانپزشکا اینو گفتن، گفتن وقتی کار عوض میکنی سیستم مغزی دنبال پیدا کردن مینینگ میره و مینینگ به رشد شما کمک میکنه. پس کلاغ پر رفتن تو سربازی رو فقط از دست رفتن عمرتون حساب نکنید، یه جوری به افزایش مفاهیم زندگیتون کمک میکنه. خب پس تو هبیت ها یه چیزم دیدیم، متعهد شدن خیلی مهمه، اینی که برای اون هبیت هم هزینه میدم، هزینه ای که ظاهرا شاید ارزشی هم نداشته باشه. اما این داستانش چیه؟ شیرین کام باشید. این شیرین کام باشیدم یه قسمت پیچیده شد. اصل 14ممونه. این جمله رو حتما شنیدین، الان قندم افتاده دیگه مغزم کار نمیکنه، الان دیگه نمیتونم چیزی یاد بگیرم، قندم افتاده. و سوال این بود که پشت این چقدر علم هست؟ اگر قند شما افتاده، ببین الان قندم افتاده عصبیم، با من الان داد میزنم قندم افتاده. یا یه دم تو ماه رمضان اینو میگن، نزدیک افطار من از صبح تا حالا روزه بودم هیچی نخوردم، میگه الان کلافم، الان بیقرارم. از من زیاد سوال نکن، سوال میکنی یه جوری جواب بد جواب تو میدم، حواس باش. بعد یه دین سوال پیش اومد که این قندم افتاده رو باید دقیق‌تر بررسی کنیم. پشت اینم یکی از رازهای رفتار بشری است. اگه قند بیفته آیا اینتون ضعیف میشه؟ چیز عجیبی که دیدن اینه که ببین فرق این با این، فقط 1% گلوکوز کنسامپشن تو مغز، یعنی اگر شما زور حسابی بزنی و نره قاطع بگی، با حالتی که نشستی داری فیلم نگاه میکنی و هرچی به تعارف میکنی ورمیداری، تفاوت قند شما 1% کنسامپشن قندتون در مغز 1%. و از اونجا که 20% قند رو هم مغز مصرف میکنه، یعنی یه چیزی حدود 0.02% میشه از متابولیزم پایتون. پس این داستانی که کار فکری قند میخواد تقریبا نانسنسه. یعنی شما قوی ترین اینها رو بخوای انجام بدی، در مقابل با این که انجام بدی قند مصرفش کمتره. پس اینو بعد به شما یاد ندن که آقا مغز گلوکوز میسوزونه، فقط هم گلوکوز میسوزونه. پس این معما چیه؟ چرا بعضیا وقتی قندشون میفته نمیتونن خوب فانکشن کنند؟ بعد اومدن اینو اندازه گیری کردن که واقعا قند میفته یا نه وقتی شما نمیتونی دیگه ذهنت بکشه. دیدن نه خیلی نمیفته. پس داستان از کجا میاد؟ یه سری مطالعات انجام شد. ببین این جمله رو بخون. Is it all in your head؟ آیا همش تو کلتونه؟ Is it all in your head؟ همش تو کلتونه؟ Implicit theories about willpower affect self-regulation. فکر کنم کل مطلب رو اینجا داره میگه. نظریه‌های پنهان در برای اراده کنترل شما را متأثر می‌سازد. یعنی سوال اینه نظرت راجع به اراده چیه؟ فکر میکنی اراده چیه؟ انسان‌ها اون موقع تفاوت پیدا میکنند و اون تعیین میکنه که چقدر خوب میتونی این کار رو بکنی. به مسئله هوش برگردیم. یادتونه گفتیم یه عده میگفتن هوش انتیتیه، یه عده میگفتن انکریمنتاله. دیدن انسان‌ها راجع به اراده هم همین فکر رو دارن. آیا تو آدم سلف کنترل داری هستی؟ به نظرت این قابل تقویته یا نیست؟ ذاتیه، خدادادیه یا اینی که یک چیز تجربیه و میتونی به تدریج اینو تقویتش کنی؟ همونطور که عضلات قوی میشه، آیا اینم میتونه قوی شه؟ جلوی سلف رو بگیری، سلف کنترل کنی. بررسی که کرد جالب بود. اولا بذارین یک آزمون نشونتون بدم. آزمونی که لو میده، داستان همش قند نیست. ببین، به این میگن perceptual vigilance task. perceptual vigilance task. تو این task میگن این کارو کن. ایا رو سری خط بکش. تند. شما هم راحت میکشی. این یه کاریه که خیلی effort نمیخواد. هرچی ایدیدی خط بکش. اصلا میتونه فان باشه، یعنی شما در اوج خستگی و تلفن حرف زدن میتونین کار کنید. سرگرمی بعضی هاست میدونن تو ایار رو میگیرن پر میکنن با مداد. این میشه perceptual vigilance task. ولی این بهش میگن لود پایین. این خیلی سخت نیست. سختش چیه؟ سختش اینه میگه فقط ایای رو خط بکش که به فاصله بیش از یک یا دو ای دیگه قرار دارند. نگاه کن عوض شد. حالا نگاه کن ایار رو. این ایا ببین مثلا there، این اینو دیگه نباید خط بکشی ولی اینو باید بکشی. یا یه حرف صدادار، ببخشید مثلا فیلز، اینم باید خط کنی. این ببین هیچ حرف صداداری نه یه دونه یا دو تا اون برش نیست، ولی این مثلا حرف صدادار، در واقع اینا تعدادشون خیلی کم شد. این میشه های لود. حالا کاری که کردن چیه؟ اومدن یه perceptual vigilance test که های لود به یه عده دادند، یه عده لود دادن، یعنی اونی که ایا رو هرچی از خط بکش، اون یکی اینی که فقط ایایی رو که به فاصله دو تا از حروف صدادار نیستند رو خط بکش. خب بعد از اون طرف احساس خستگی میکنه، ایگو دپلیشن میده دیگه، بهش آب قند میدند که گلوکوزش بیاد بالا. ولی نکتهش این بود که پی بردن چه قندو بخوری، چه این کارو کنی اثر میکنه. پس این سوال پیش اومد که وقتی شما میگی من قندم افتاده نمیتونم فکر کنم، پس این چجوریه که همین که قند به دهنت میاد اینجوری هم میکنی کافیه؟ مگه جذب میشه اینجوری؟ جوابی که در آوردن اینه، نظریه شما در مورد اراده به این بستگی داره. یعنی به قول این مقاله It's all in your head، همش تو کلتونه. اگر شما باورت اینه که اراده تخلیه میشه و وقتی که قندت افتاد ضعیف میشی، باعث میشه که در اون لحظات خوب نتونی تسک انجام بدی و اوف میکنی و به تبع اون وقتی بهت قند میدن بهتر میشی. ولی اون کسی که معتقده اصلا اراده خالی نمیشه و در واقع هیچ اتفاقی توش نمیفته، میبینیم که استفاده از قند هیچ تأثیری توی این تستاش نداره. به عبارت دیگر نظریه شما در مورد اراده تعیین کننده است. اون چی که تعیین میکنه اینو از روی قند کشف کرده بودند. اگر شما باورت بر سر اینه که من وقتی قندم میفته قدرت نرم کم میشه، با افتادن قندت قدرت نرم کم میشه و فیل میشی. اگر شما باورت بر اینه که وقتی من قندم میفته اتفاقا ارادم قوی میشه و خیشتن داریم میره بالا، همون اتفاق میفته. و این قضیه زمانی لو رفت که دیدن وقتی به شما قند یا سابستیتوت قندی میدن با اون جهت فکریت میخونه نه جهت گلوکوزت. یعنی این تو ذهن تو هست. It's all in your mind. پس مفاهیمی مثل خیشتنداری بخش زیادیش به باور شما به اراده برمیگرده. برای همینه که یه دو اومدن گفتن به جای اینکه بیای فکر کنی اراده یک پدیده خدادادیست که باهاش به دنیا میای، میتونی بگی یک پدیده تمرینیست که شما میتوانی از طریق دستکاری محیط و مناسبات بیرونی و مدیریت عادتها اون رو کم یا زیادش کنی. مثل همون مفهوم هوش که گفتیم استاتیکه، یا اینی که نه هوش رو میشه اینکریمنتش کرد. و اونهایی که نظریات اینکریمنتال دارن بهتر میتونن عادتهاشون رو کنترل کنند. پس اگه من بخوام یک بحث خودم رو اینجا به انتها برسونم، این دوتا کتاب هم کتاب بد نیست، یکی به فارسی ترجمه شده چارلز دوهیک و این یکی هم که یک تکستبوک هابیتولوژیه The Psychology of Habit، ور پلانکن نوشته، چپترهای خیلی قشنگی در مورد تئوری مکانیزم و تغییر هابیت ها داره. بخوام بحث خودم رو اینجا جمع‌بندی کنم اینه: هابیت ها در زندگی ما بسیار تاثیرگذارند، ولی این اشاره به مفهوم سلف کنترل و اون احساس افورتفول اینهیبیشن برای کنترل عادت ها یک مفهوم مخربه. به جای اینکه از اون راه سعی کنید عادت هاتون رو تغییر بدید، محیط رو تغییر بدید، پیش سازها رو تغییر بدید، عادت های دیگه کنارش بسازید، مثل گول ایمپلمنتیشنی که پیتر گولویتسر بهتون گفت، از مدیریت لغزش غافل نشید، از لغزش هاتون نترسید، منتظر فرصت باشید که یک عادت رو بشکنید، و آخر سر اینی که یک مفهومی نسبت به اراده داشته باشید، و در واقع اینی که به جای اینکه فکر کنی اراده یعنی این، مجموعه اینها رو اراده ببینید. برای همینه که قد پوز ندید که آره جلوی من بیان حشیشم بکشن، من نمیکشم. شاید مفهوم اراده خیلی ساده تر این باشه که اصلا من پیش بینی کنم که حوصله‌ام سر نره، که مجبور شم برم پیش دوستایی که اونا دارن حشیش میکشن و اونا به من تعارف کنن و منم توی تعهدش گیر کنم و بگم حالا که مهمونی رو اومدی، حالا که با ما نشستی مثلا فیلم دیدی، حالا خب این یه قسمت، یه پله دیگه اش هم برو دیگه، اون فوتون دورم رعایت کنم. یعنی بلای اصلی زمانی پیدا میشه که شما فکر میکنی اینجا که رسید اراده یعنی من این چشمم رو ببندم و مصرف نکنم، در صورتی که با ارادگان اصلا همچین توانی ندارن. وقتی اصلا بررسی کردن دیدن اون بیچاره از من و شما زودتر گیواب میکنن، میگه حالا که اینجا رسید دیگه مصرف میکنم، دست خودم نیست، ولی تمام هنرشون بیرون سپاری این وقایع هست. اینم کانالیه که من اسلاید اینا رو توی میذارم و بعضی وایسا و اینا هست، هر کسی خواست نگاه کنه. امیدوارم این مبحث براتون قابل استفاده بوده باشه و از این به بعد هر موقع یه هبیت سمج دیدید، لااقل این چند تا مفهوم تو ذهنتون باشه، این مفاهیمی که بهتون گفتم، الیوت آرانسون، کارهای بیهوده برای تقویت اونها، هبیت‌های مثبت برای جلوگیری از هبیت‌های منفی، افورتفول کنترل، مفهوم اراده، همه اینها به نوعی در زندگیتون وارد بشه. خیلی ممنونم از توجهی که دارید.
بهتون خسته نباشید میگم. همطور خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر مکری تا به اینجای برنامه. درسته که ما 2-3 ساعت در همایش میشینیم، اما واقعا مطالبی که استاد به ما انتقال میدن حاصل سالها مطالعه و تجربه است که بسیاری از این نکات هم میتونه برای ما دستگیر و راهگشا باشه برای سالهای آینده، و همین که ما از تعریف چند عادت ساده و سبک برای خودمون شروع بکنیم و این منجر به تغییرات بزرگ و در واقع پیدایش یک تعهد در زندگیمون بشه، به نظرم یکی از بزرگترین تغییراتیه که میتونه رقم بخوره و به سود ما باشه. استاد خیلی ممنون. به رسم تشکر یک بار دیگه استاد رو تشکیل بکنیم.
یه چیزی یادم رفت، بذاریم تا بحث تموم نشده یه مطلب کوتاه بگم. اونم اینه که ببین، ما گفتیم سلف کنترل خیلی چیز خوبیه، اون بالاست دیدین، و کانشینشسنس، وجدان کاری، نمیدونم داستان کنترل تکانه و اینا، همه صفتای اون کوشنش هم دیدین، من آدم منظمیم، من آدم معتبریم، من آدم مطمئنیم. یه جای دیگه هست که میگم دارم یک لاین دیگه پژوهش رو بررسی میکنم، اونم پدیده کانفورمیتی، همسویی با جمع و عدم اعتراض. اونایی که سلف کنترل پایین دارند و الان حس میکنن که خیلی برنده این سمینار نیستند، ستاره این سمینار نیستند، یه خبر خوب براشون دارم، چون تو این رواندرمانی میگن خودت رو دوست داشته باشی خیلی مهمه، یعنی لاو به شخص خودت. بررسی کردن تو همون داستان آیشمن اکسپریمنت، اونایی که لو سلف کنترل دارن بعدن آدمای کانفورمیست در نمیان، کمتر کانفورمیست در میان. و در واقع اگه شما بپرسی ریبلین، اعتراض، دیسوبیدینس، اونا توسط افراد با سلف کنترل پایین صورت میگیره. و برای همینه که سلف کنترل یا معنیشی نیست انگلن، سربارن، مزاحمن، معنیش اینه اونا هم یه جایی به درد میخورند. و شما وقتی گیر کردی تو همون نظام سربازی، میبینی اون یه دونه ای که سلف کنترل نداره دیگران سرزنشش میکنن، یه خیلی عذر میخوام، خیلی میخوام، تن لش، یه چیه چیه، اون اتفاقا به دادت میرسه از راه دیسوبیدینس، نمیذاره جو یه جهته بشه. شاید اسم اینو یه زمانی بذاریم سایکالوجی آف ریبلین، در واقع روانشناسی اعتراض، یک شورشی میشه که به دردت میخوره. پس اونایی که لو سلف کنترلن خودشون رو سرزنش نکنن، شما هم به درد یه جای جامعه میخوری. و در واقع اونی که میبینی جالب بود تو، حالا یه آزمون دیگه هست که این یه تعدادی دارم تو این سایتی که گفتم، یه پروژه برای خودم تعریف کردم که 100 آزمایش بزرگ بشری رو میخوام خلاصه بهتون بگم. شما چند تاشو دیدین، این فوتنده دور و اینا. میگن ابر آزمایش بشری تو روانشناسی که همه گفتن بالاترین نمره رو آورده، میدونید آزمایش کیه؟ که تو هر تکستبوکی هست و هر روانشناسی اسم اون رو شنیده، آزمایش میلگرامه. و آزمایش میلگرام این بود، یه سری آدم معمولی رو جدا کرد، هیچ سابقه جنایی ندارن، گفت اینجا میشینی پول میگیری، شوک الکتریکی میدی به افراد، این جزء پژوهش میگه، همین کار میکنه. بعد شوکرم که جلوش گذاشتن، حالا دستگاهش رو شما عکسش رو میبینید، این 15 ولت همینجوری زیاد میشه، میره تا 450 ولت. بعد زیر 450 ولت نوشته بودن خطر، امکان مرگ. اون جلو هم یه نفر هنرپیشه نشسته بود که هر دفعه این شوکر رو میدادن میلرزید، و طبیعیه که هرچی میرفت بالاتر بیشتر میلرزید. به اون 450 که میرسید که جیغ میزد، میافتاد زمین، قلب خودش رو میگرفت و اینا. و اون کس میگفتش که نه، باید ادامه بدید. میگفت ممکنه بمیرم، شما نگران نباشید، با مسئولیت ما. چیز عجیبی که تو این آزمایش میلگرام در اومد، 65% افراد تا 450 ولت رفتن جلو و اسمش رو گذاشتن آزمایش آیشمن. یعنی 65% مردم پتانسیل آیشمن شدن دارن، شکنجه‌گر میتونن بشن خیلی راحت. اونایی که نشدن کیا بودن؟ اون سلف کنترل پایینیا و اون سیگاری‌های حبیب بلا و نمیدونم چی، اونا اینقدر چیز بودن که با ولکن بابا، حوصله داری بابا، بریم بابا، خوش بگذاریم، جمع کن بابا، نشستی انضباط و تعهد، و من چه تعهدی دارم، من بایزه پولتونم نمیخوام، میذارم میرم. و جالب بود که به میگفتن میلگرام اوبیدینس اکسپریمنتس. و در واقع پیامی که داشت اینه که اگه تو شرایطش گیر کنی و تعهد بدی از 15 ولت بری بالا، این مسیر رو دیگه رو عقب نمیری، اسم گفت من از کافی اومدم. و اون در واقع آزمایشگرم هی بهش میگفتش که شما باید ادامه بدید، شما تعهد دادید که توی این آزمایش شرکت کنید، جز شرط آزمایش هم اینه که باید شوک بدید. و اونایی که خیلی وظیفه شناسن، اونایی که اتفاقا شهروندای خوب جامعه بودن، تفلکی ها تا آخر میرفتن جلو. یعنی این سوالی که جلادها کیا در میان، شهروندای خیلی خوب در میان، برای اینکه اونا وظیفه شون رو باید انجام بدن، اگه بندازیش تو اون قالب اون کار خودشون میکنه. اون وسط کیا جا میزدن؟ بابا آخه این داره جیغ میزنه با من، نمیخوام، این چرا درد داره، پا میشدن میرفتن. سلف کنترل پایینی ها و اینایی که اصلا من نمیخوام، و من اصلا از معلممونم حرف نمیشنیدم، حالا از تو بشنوم، و من اصلا نمیخوام، و بعد میدونی اون حرف شنوها گاهی اوقات خرابکاری تر در میومدن. پس پیام خوبی که داریم اینه که برای همه جا هست توی تمدن بشری. و اگه سلف کنترلت پایینه، 100 دفعه ترک کردی سیگار تو ترک کنی نشده، نمیدونم تنبلی، سر امتحان خواب میمونی، اینا در بشریت یه جای خیلی خوبم برای شما هست. شما احتمالا اونایی هستی که نمیذاری. و جالبه دیده بودن که اونایی که سلف کنترل پایینن، در واقع عیش اطاعتگونه بقیه رو منقص میکنن. آقا چرا سنگ بذار تا آخر بریم، زود آزمایش تموم شد دیگه. بعد این مثلا 400 که میرسید، اون یارو گفت ول کن دیگه، دارم میمیرم، آی قلبم. این ادایی بود که اون هنرپیشه در می آورد، آی قلبم الان سکته میکنم، گفت ببین نداره، بزن 425 بزن. بعد همینجور میزد و اون طرفم به ظاهر شوک میره، شوک که نمیره، اداش در می آورد. پس پیامش اینه که برای اونایی هم که سلف کنترل پایینن تو بشریت یه جایی هست، خیلی نگران نباشید.
خیلی ممنون استاد. سوالی هست، یکی از دوستانمون پرسیدن زمانی که ما کارهای سختی برای ورود به گروه یا مسیر خاص انجام میدیم با احتمال کمتر اون رو ترک میکنیم. به نظر میرسه این موضوع نمود منفی هم داشته باشه. زمانی که ما زحمت زیادی برای شروع چیزی بیفایده که وقت ما رو تلف میکنه یا آسیب رسانه میکشیم اون رو ترک نمیکنیم، چون فکر میکنیم هزینه زیادی که پرداخت کردیم به هدر میره. در حالی که هر چقدر بیشتر در این مسیر پیش بریم، در واقع وقت و هزینه بیشتری هدر رفته و ترک اون سخت‌تر شده. مرز بهره گیری مثبت از این خصوصیت و جلوگیری از گیر افتادن در سراشیبی بیهودگی کجاست؟
بسیار سوال قشنگی کرد، یعنی قشنگ داشته گوش میداده. ببین این یه خطر دیگه است تو زندگی که میتونی تو یه باتلاق گیر کنی. یعنی بعضی از شما ممکنه این سوال بگه آیا این رشته رو من باید می اومدم؟ بعد میگی که خب چرا نمیری بیرون؟ آخه چرا برم بیرون؟ 6 سال تمام من این رشته موندم، این همه کشیک دادم، حالا ول کنم برم؟ یعنی هدف شما از اینه که رشته رو ول نمی کنی، کار رو ول نمی کنی، این نیست که دوستش دارم، اینی که آخه این همه تا حالا بابتش هزینه دادم دیگه نمیشه که بیام بیرون. این یکی از داستانهای خیلی مهمه که تو سلامت روان به افراد میگن چگونه بفهمیم یه چیزی رو میخوایم یا به خاطر هزینش توش گیر کردیم. اینو مثلا راجب ازدواج هم میگن، راجب روابط بین فردی هم میگن. مثلا شما ممکنه این حس رو داشته باشه که نه من نمیخوام ازشون جداشم. میگن که خب آخه دوستش داری؟ خب آره دیگه دوست دارم. باز میگم خب چجوری دوستش دارم؟ خب این همه خرج کردم، همه وقت گذاشتم، تمام جوونیمو با این گذروندم، حالا من مگه میشه جداشم؟ به این جواب قاطع میدن، میگن راهش اینه. یکی دو تا سوال داره. یک، تصور کن ماشین زمانه و برگردی عقب، برگردی هنوز دانشگاه قبول نشدی، خودتو بذار تو اون حالت، اون صحنه رو تجسم کن. هنوز نیومدی اینجا، هنوز کشیک ندادی، هنوز این همه درس نخوندی، بعضی واحدهایی که اسم کنی هیچ واحدی هم نداشته پاس نکردی. میگه آره تو اون صحنم قبول دارم، الان اونجا هم اونجا، بازم میومدی یا نه؟ و اون جواب مهمه، نه جواب اخلاقی مهمه، نه جواب تعهدی مهمه، اون تجسم اون لحظه مهمه. شما قبلا این خانم یا آقا رو ندیده بودی، اون روزی که هنوز اینو ندیدی، الان دیدیش، فکر میکنی ای کاش با این ازدواج میکردم یا نه؟ یعنی رفتن و دند عقب به اون لحظه. پس یک اینه که میتونه به شما نشون بده. دو، آگاه بودن به مسئله تعهد. یعنی اینکه فکر کن این کاری که داری میکنی به خاطر حس ضررته یا به خاطر علاقته. اینو در واقع پولیتیکال ساینتیست ها خیلی نگرانشن، میگن مثلا وقتی شما درگیر یه مناقشه میشی، درگیر یه جنگ میشی، مثل جنگ ویتنام مثال میزنن، اون لحظه چرا نمیومدی بیرون؟ این نمیگفت منافع من در موندنه، این حس میکرد میگفت من حالا 50,000 تا کشته دادیم، برای چی بیایم بیرون؟ الان که دیگه و بعد این حساب نمیکرد که خب الان میشه 51,000 تا، چیزی دستگیر جدید دستگیرت نمیشه. برای همین میگفتن دو تا چیزو بدون، یک، رو به عقب برو، اگه اون روز اول بودی راهو میومدی یا نه. دو، ببین چقدر به این پدیده آگاه باش که آیا به خاطر ضررایی که دادی نمیای بیرون یا اینی که الان برات منفعت داره. و این دوتا برای شما درس زندگیه، یعنی یه جای حواستون باشه به تدریج که ضررتون تجمع پیدا میکنه دند عقب شکل نمیگیره، چون متعهد میشی مثل همون اینیشیشن سرمونی، من این همه کار برای این مثلا رشته کردم، این همه چیز دادم، بعد حالا من ول کنم برم تغییر رشته بدم؟ اون کشیکا میاد جلو چشم تمام شب بیداری، آیا اون داره نگرت میداره یا علاقه یا منفعتته؟ این یه درس مهمه. حالا شاید یه زمان دیگه بتونیم راجع به این صحبت کنیم، ولی اصلا تئوریسین های پرسویشن اینو میگن، میگن وقتی شما اون تو تعهد دادی دیگه لاجیکت کاملا بایستار میشه، یعنی حس میکنی که ها من این همه برای این قضیه زحمت کشیدم، جون کندم. برای همین اون عناصری که بیشتر فعالیت کردند بیشتر در واقع کامیتد میمونن. اونی که مثلا میبینی پارادوکس رو شما میبینی مثلا توی رابطه زناشویی هست و میگی که ببین شما کلی کتک خوردی، دعوا میکنی، میرین کلانتری اینا، این بیشتر حسش اینه که من که این همه بدبختیش رو تحمل کردم بذارم برم، این همه ضرر کردم، پولم رفته، ماشینم رفته، جوونیم رفته، زیباییم رفته، حالا ول کنم برم. یعنی در واقع اون باخته هاش که داره نگرش میداره. و این تو قماربازا هم هست، یعنی قماربازایی که ورشکست میشن اونایی هن که میگه که من بچی بلند شم، من باختم، من تا پولمو نبرم برنمیگردم، و اون میمونه اون تو. پس این حواستون به این باشه، یکی از اون چیزای خیلی میگن تله های زندگیه. یک آزمایشی کرده بودن، آزمایش خیلی آزمایش ساده بود، این جزء آزمایشایی که شما میتونید به عنوان سرگرمی انجام بدید. مثلا فکر کن مثلا این یک علاوه که واقعیه، این 10,000 تومانیه، بازی به این صورته،
یه بازی ساده گیمه. میگن آقا شما اینو از من چند می‌خری؟ از 1000 تومان شروع کن. مثلا ایشون میگه 1000 تومان. منتها قانون بازی اینه. اگه شما گفتی 1500 من به شما 1500 میفروشم، ولی ایشون مجبور 1000 به من بده. و جالبه شما مثلا میگی 1000 ایشون میگه 1500. شما اصلا خب الان من جواب بزنم 1000 از دست دادم، میگم 2000. همینجوری میره بالا. به طور متوسط دیدن در جمعیت دانشجویی 10 دلاری نزدیک 280 دلار فروش میره. یعنی میتونی اینجوری پول بسازی. یعنی شما بین دو تا گیر میکنید و شما میگی که خیلی خوب من الان اینو از شما مثلا همون 10000 میخرم. بعد شما اسم من 9000 گفتم. 9000 تا میپره. من برای چی بپره؟ 2000 میذارم روش که 9000 تا نپره. میگم 11000. شما میگم 11000. ایشون میبینه 10000ش میپره. اینقدر میره بالا که اسم میکنن پین لاس اینقدر زیاده که دیگه نمیتونم بیام. و جالبه که این تله تقریبا میگن یه چیزی حدود میانگینش 20 تا 30 برابر یه اسکناس تو جمعیت میدل کلاس فروش میره. یعنی اینجوری آدما رو بندازن تو، چون صرفا برای اینه که ضررشون رو میخوان جبران کنن. دستاتی حسابو نمیکنه، هر پله‌ای که شما داری میری چیز بیشتری گیرت نمیاد، فقط به امیدی که اون ضررت رو جبران کنی. این رو تو تئوری اقتصاد، تئوری جنگ، تئوری سیاست خیلی مهم میدونن و میگن همیشه آگاه باش. دلیل ماندگاریت اینه که نگرانی اون اونا رو باختم قبول نداری، یا اینی که حس میکنی جلوترم بری بازم میبازی.
خیلی ممنون استاد. یه دوست دیگه سوال پرسن، آیا در مبحث مدیریت لغزش لزوماً تحلیل باید منطقی و توجیه پذیر باشه؟ چون ممکنه لغزشی ناشی از ضعف و اراده باشه. در چنین مواردی لغزش مدیریت به چه صورته و باید چه راهکارهایی؟
ببین ما همینو گفتیم، نگیم ضعف و اراده. یعنی این ضعف اراده یعنی چی؟ یعنی همون effortful inhibition دیگه، مهار فعال. بندازیش گردن اون، یعنی از این راه به جایی نمیبری. بشین تحلیلش کن که مثلا چرا لغزش کردی. میگه که آره لغزشم به این دلیل بود که شرایط خیلی خاص و یونیکی پیش اومد. مگه بابای آدم چند دفعه سکته میکنه که بعد بره آی سی او و بعد من نتونم شب بخوابم و امتحانم فرداش داشته باشم؟ پس این پلان رو باید بریزی که از این تکرار این وقایع جلوگیری کنی. یعنی اینی که بندازیش گردن یک سری، ولی در واقع اون ارزش مدیریت لغزش این است که راه‌های پیشگیری پذیر پریونتبل بتونی پیدا کنی. یعنی سری بعد چی کار میتونی بکنی این بلا نیاد سرت. حتی طرف میگه آره من میتونم این فکر رو بکنم که اگر یک امتحان شدید است و یکی از بستگانم بیمار شد به یک کس میسپارم که ببین مثلا با من حتما همراه من بیا فلان جا. یعنی یه دونه کد فعال سازی میذارم که زنگ میزنم ببین من تنها نمیتونم بمونم چون الان پدرم بیمارستانه و فردا هم امتحان دارم، اگه میشه شما بیای این کمک رو بهم بکن. این کمک چیه؟ حتی میتونه کمک خلاف باشه، جای من برو امتحان بده، نمیدونم برو با استاد صحبت کن نمرم نده، چون اون میتونه باتل نکی باشه که سری بعد شما ازش گزیده میشی.
درسته.
و این تجمع پیدا میکنه، یعنی بعد از مثلا 10 بار 15 بار لغزش بهبودی منجر میشه. یعنی به طور متوسط جالب ما تعداد معتادایی که میبینیم، حتی تعداد هروئینیا اینا چند بار لغزش میکنن؟ 20 بار 30 بار 40 بار اینا لغزش دارن و هر دفعه یه مکانیزم خاص دیگه است. ولی بعد از یه مدت به نظر میاد اون ذراتخانه مکانیزم ها ته میکشه، یعنی اینا نامحدود نیست، راه های لغزش محدوده. حتی جالبه یه عده میگن زیر 10 تاست، یا بلایی سر بستگان میاد یا یک اتفاق خاص مناسبتیه. مثلا خیلی هاشون میگن تعطیلات نوروز بود. خب سریه بعد یادت هست که وقتی 3 تا تعطیلی با هم پیش رو هست باید یه فکری برای اون بکنی، تو اون 3 تا تعطیلی این مشکل برات پیدا میشه. و یا اونایی که مثلا میبینی ورزشکارهای حرفه‌ای هستند، جالبه میگه مثلا من فهمیدم وقتی که یه مناسبت خاصی هست ورزش وقفه میفته و من دیگه نمیرم. بعد اون راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که اتفاقا تو اون مناسبت‌های خاص از قبل من به مردم اعلام میکنم 9 تا من نیستم، که در واقع این بتونه این کار رو بکنه.
مثلا یعنی هیچ مرزی یا در واقع توجیهی برای رها کردن یک عادت نباید وجود داشته باشه.
میشه اینجوری فکر کرد که یعنی یا بگیم محدودیتی لیمیتی براش نیست. و این رو ما عیناً تو پروژه درمان داریم، میگن که طرف تا زمانی که لغزش میکنه و لغزش رو مدیریت میکنه باید تو درمان بمونه. این یه چیزیه که مردم عادی معمولاً اینو درک نمی‌کنن. خب این که 3 بار رفته فیل شد اینو بچه تو درمان راه داد، اینو بنداز بیرون یه سالمش بیاد. دوام میگن نه نکتهش اینه، این باید بمونه. این باید اینقدر این پدیده تکرار بشه تا آنتی فراجایل بشه. ما دنبال مفهوم آنتی فراجایل هستیم. آنتی فراجایل ها دیگه میشکنن هر سری، ولی بعد میتونن خودشون رو ترمیم کنن. تلاش ما بر اینه.
درسته. مثلا در زمینه مدیریت لغزش، اینکه ما یک مثلا تنبیهی تعریف بکنیم که اگر لغزش در این اتفاق افتاد خودمون رو به این شیوه تنبیه بکنیم، آیا این هم جایگاهی داره و چقدر
میتونه؟ جالبه، ولی جزء دیدین چیزای اصلی تغییر هبیت نیست.
نه،
چون که هبیت ها دیدی گفتیم به پاداش و مجازات خیلی وابسته نیستن. نکته جالبشون اینه هبیت به پاداش و مجازات وابستگی نداره. برای همینه که شما مثلا ممکنه بگین که نیرو انتظامی هم یه قانون گذاشته که یه بار دیگه مثلا فلان کار کنی مثلا مواد بزنی دستگیرت میکنی، ولی میبینی بازم دستگیر میشن میرن دوباره برمیگردن. یعنی این اتفاق نمیفته براشون. مجازات میخوایم به سیستم هبیت اتوماتیکه، در واقع خودش به خودش، یعنی نفس عمل هدفه نه به جایی که میرسونه ما رو.
دقیقاً، خیلی ممنون. یکی از دوستانم پرسیدن در مورد تئوری انجام یک کار سخت و بیهوده و سپس وفادار شدن به یک گروه، در صورتی که بودن در اون گروه برای فرد مهم نباشه چطور میشه که در آغاز زیر بار انجام رفتنش میره و اینکه بخواد حالا تا در آینده هم به اون وفادار بمونه؟
این رو با اون مکانیزم فوتیل دور توضیح میدن دیگه، یعنی میتونی اونجوری درگیر بشی. یعنی ببین نگاه کن، مجموع دو تا اینها قدم‌های کوچیک بی ارزش، مثل اینکه یه استیکر می‌خوای بچسبونی، به اضافه تعهدات سنگین بی ارزش، مجموعه این دوتا قوی‌ترین نیروی مهار کننده رو برای بشر شکل میدن. یعنی شما ممکنه بگی من اصلا نمیخوام برم عضو این گروه بشم که مثلا جگر خام یک کیلو بخورم بالا هم بیارم که چی، مثلا 100 سال میخوام جزو گروهشون هم نباشم. ولی اگر با اون مکانیزم اونوری نگاه کنی که طرف اومد، گفتیم مثالی که زنگ میزنه فقط میخوام صابونای خونتون بدونیم چیه، بعد به پله بعد رضایت میده، این دوتا رو بذاری کنار هم، موقع اتفاق میفته. قدم‌های کوچیک، چیزی که درمانگران هبیت بهش میگن بیبی استپس. بیبی استپس رو مردم همشون حاضرن انجام بدن. مثلا میگه من حاضر نیستم سیگارمو ترک کنم، اصلا حاضر نیستم. بیا حاضر نیستی سیگار ترک کنی، آیا حاضری فندکتو بندازی دور؟ اونو که حاضرم، اونو با کبری باز مون اب ندارم، ولی پس این یه کارو بکن. یعنی یه هزینه میدی یا یه کار دیگه میکنی. مثلا فرض کن آقای حاضری از هر 9 نخ سیگاری که میکشی نخ 10مو بشکنی؟ اینو حاضرم آره، ولی ترک کن حاضر نیستم. ولی حساب کن، یک اون فوتند دور ایجاد میکنه، ولی یه نخشو شکستی، پس میتونی پله های بعدی یه چیز دیگه بهت میگن. دو، یه هزینه بی خود دادی که اون هزینه بی خود میتونه وفاداریت رو به اون سیستم افزایش بده. یعنی جالبه وقتی آدم ها رو میخوان گیر بندازن، اون وریا هوشمند عمل میکنن، یک فوتند دور درست میکنن به اضافه یک در واقع سلمونی کامیتمنت. مجموع ترکیب این دوتا میتونه آدم ها رو توی عمیق‌ترین تله‌ها گیر بندازه.
درست، خیلی ممنون. یکی از دوستانم پرسیدن، شما مثالی زده بودین در مورد خوردن همبرگر که به جای خوردن همبرگر ورزش کنیم. پرسیدن چطور میتونیم این کار بکنیم، چون خود ورزش کردن سخته و ممکنه از زیرش در بریم. حالا آیا لزوما رفتار جایگزینی که انتخاب میکنیم باید یک کاری آسان‌تر از اون رفتار اولی باشه، یا سختی این کار باز به لحاظ هزینه‌ای که
ببین گولبیتسر برای اینی که یک هبیت کامل درمان بشه ضعیفه. اون چیزی که اسمش میگه چی؟ intention implementation. intention implementation برای شروع و اون فوتیند دورها خوبه، یعنی برای اینکه شما بتونی اون هسته اولیه تغییر رو ایجاد کنی. و اساسش اینه، میگه هر موقع شما یک temptation دیدی، temptation یعنی چی؟ یعنی ولع، هوس، وسوسه. مثلا من تمپت شدم اینو بخورم، و راهی که میتونم نخورم اگر رژیم دارم اینه که نگاه میکنم روش نوشته مثلا اینقدر کالوری دارم، میگم نه برش نمیخوام. دیده بود اگر شما تمپتیشنت اینه، اگر ایکس آنگاه نه ایکس اثر نمیکنه، این خیلی ضعیفه. اگر ایکس آنگاه نگلکت کردن ایکس اثر نمیکنه. ولی اگر ایکس آنگاه ایگرگ، که اگه اینو من دیدم 15 دقیقه نه 5 دقیقه پیاده روی می‌کنم، هر موقع به من چیزی تعارف کردن، این میشه گول ایمپلمنتیشن، یعنی اتوماتیزم من سوار میشه به دیدن این مسیر شکلگیری حبیت جدید رو دامن میزنه. پس برای همین این جمله نمیتونه بگی که هر موقع مثلا حشیش دیدی بگو نه حشیش نمیخوام، باید یه چیزی رو بهش بس کنی. هر موقع دیدی یکی داره حشیش میکشه، پیش خودت این تصمیم بگیری که 10 تا شنومو، یعنی این X به Y وصل میشه. حالا این آیا میتونه جلو هشیش رو بگیره؟ نه، ولی این میتونه فوتیند دور ایجاد کنه و تغییر ایجاد کنه که بعداً اون یکی ها روش سوار شن. یعنی برای شروع کار اینه. پس منتها این پیام ها خیلی پیام های ساده تر میتونه باشه دیگه. برای همین این داستانی که مثلا صرفا به یکی بگن نه بگو، اینی که این نه ساده این عمل نمیکنه دیگه، میبینی؟
یعنی
بعد از یه مدت میبینی طرف یک لینکی برقرار میشه بین اینا که مثلا هر موقع دیدم فست فود اینا سفارش میدن من یه دونه سیب میخورم، هر موقع دیدم صحبت از پیتزا هست من یه مقدار زیادی آب میخورم. این باید این دوتا به هم کانکت بشن، یعنی یه هبیت بشن. وقتی هبیت شد میتونه شروع هسته شکلگیری بعدی باشه.
درسته. یکی از دوستانم پرسیدن بعد از این لغزش های متوالی ممکنه فرد انگیزه لازم رو برای بررسی لغزش و آنتی فرجایل کردن خودش از دست بده.
بله.
در اینجور موارد بعد چه کار کرد و چطور فرد میتونه بفهمه که الان به اون درجه آنتی فرجایل رسید؟
آره، ببین یک چیز خوب داره. وقتی شما تعداد زیادی وارد مدیریت لغزش میشی کم کم اون مسئله تعهدم تجمع پیدا میکنه دیگه. من 6 ماه دارم این کلینیکو میام، من 6 ماه دارم این تلاشو میکنم، یعنی اون داستانی گیر کردن توی تعهد خودت شکل میگیره. یعنی کار عوض، حتی ممکنه یه سو داشته باشم اون کلینیک چی عوضه، هفته 3 جلسه میریم اونجا میشینیم. مثلا خیلی از این گروه های ان ای نگاه میکنی وقتی ازش میپرسی چی کار میکنی، هیچ، میریم اونجا میشینیم یکی حرف میزنه ما گوش میدیم بعد میایم خونه. الان 5 ساله دارم هفته 3 بار این کارو میکنم. بعد میگه بچه‌ها ولش نمیکنه، آخه من دیگه برای تکم زحمت کشیدم. یعنی این حس زحمت کشیدنه توش شکل میگیره که در واقع یه جور متعهدش میکنه. منتها در نظر بگیرید فقط مدیریت لغزش نیست، هیچ کدوم از این 14 تا به تنهایی نمیتونن کمک کنن. در کنار اون مثلا ما یه نکات دیگه هم داریم. یادتون باشه گفتم که مثلا بین 3 تا 6 ماه شما روزهایی رو که اون کار رو نکردی میتونه یه آوانس باشه، یه دونه پاداش باشه برات، ولی بعد از اون دیگه نیست، فایده نداره. بعد از اون چی باید برات پاداش باشه؟ هبیتای جدیدی که پیدا کردی. یعنی شما در نظر بگیر شما تو 3 ماه اول میگی ببین 3 ماه من لب به سیگار نزدم، میگی عالیه، این برات یه پاداشه. شد 3 ماه و 2 روز، عالیه، پاداشه. شد 3 ماه و 10 روز، حتی اگه دقت کنی بعضیشون با شادی میان به شما میگن حس بزن چیه، میگی چی؟ شد 4 ماه، میگی آفرین. ولی بعد از 6 ماه دیگه کم کم این ارزش میفته. خب الان چی؟ الان شد 11 ماه اون یاره دیگه، عادی میشه. پس میگن بعد از 3-6 ماه باید شیفت کنی، اون عادت جدید رو شکل بدید. من الان 2 ساله دارم باشگاه میرم، یعنی به اون باید بنازی و اون رو درست کنی. پس ببین وقتی شما وقفه میندازی عادت جایگزین باید شکل بگیره و اون عادت جایگزین هست که باید بشه پاداش شما. حالا وقتی لغزش کرد، اگه شما عادت جایگزین نداری میگی شد 4 ماه و 3 روز بعد لغزش کرد، میگه آقا پس شد 0، همه چیت میره دیگه، مثل اون بازی مارو پله میه اون پایین. ولی اگه عادت جایگزین داشته باشی 0 نمیشه. میگه خب تعداد روزام دوباره 0 شد، ولی در عوض 6 ماه باشگاه که میرم اونو که دارم. یعنی ببین اون یکی رو که داری، اون تصویر رو بهتون نشون دادم که 4 تا پایه بود و توپ میزد یه پایش میافتاد و بعد ادامه میداد، اون یکی پایه رو که دارم. درسته که نتونستم 7 ماه پاک بمونم، درسته که بعد 6 ماه دوباره لغزش کردم سیگار زدم، ولی در عوض باشگاه که رفتم وزن که کم کردم، کتاب که خوندم، زبان که یاد گرفتم. یعنی اون یکی‌ها تقویت میکنه جایگاه خودش رو، ماندگاری خودش رو. حتی بعد از یه مدت بی تفاوت میشه، ببین میگه سیگار برام مهم نیست، الان اون یکیه برام مهمه، میخوام ورزشکار شم. یعنی این میزی که دیدین واقعا نماد قشنگی بود، اون ستون اصلا پایش میفته ولی اون یکی پایه ها نگرش میداره. پس شما اگر میخوای مثلا سیگار نکشی یا چربی زیاد نخوری یا وزنتو کنترل، این وزن خیلی جالبه، وزنو که شما کنترل میکنی بعد از یه مدت اسمون خب دیگه چیزی گیرم نمیاد. ولی اگه عادت جایگزین مثلا رفتی داری خطاطی میکنی، حتی اگه 5 کیلو دوباره وزن پیدا کنی لغزش کنی، این حسو داری نباختم، اونو که دارم. یعنی اون یکی ستونه رو که برام موند و اون باعث میشه که اون ستون شما رو نگه میداره لغزش نکنی. اونایی که تو عادت مضرشون شکست میخورن اینه که فقط و فقط به ترک اون عادت فکر میکنن و هیچ جایگزینی براش نمیسازن که بعدن روحیه دهنده بهشون بشه، پاداش دهنده بهشون بشه. این خیلی مهمه. ما این رو توی معتادا واضحا میبینیم، حتی منجر به خودکشیشون میشه. طرف میگه من 2 سال پاک بودم بعد دیگه زدم، چه فایده دیگه، 2 سال عمرم هم رفت، بهتره بمیرم. چون در اون 2 سال حس میکنه به غیر از اون 2 سالی که کنترل میافتاده هیچ چیز دیگه ای به دست نیاورده. اون کنترل افتادن برای 3 ماه خوبه، ولی بیشتر از اون به دردتون نمیخوره، حتی خطرناک میشه. من از این مریضایی که 12 ساله میگیم که مواد نزدم و پاکم میترسم، چون اگه اون بزنه تقریبا با خودکشی همراهه دیگه. شما پروژه 12 سالت کلاپس کنه بیشتر ناراحت میشی یا پروژه یه ماهت کلاپس کنه؟ ولی وقتی اونی که 12 سال زده میگم به غیر از نزدن مواد دیگه چی گیر آوردی؟ میگه مثلا اینقدر پول پس انداز کردم، الان من استادکار حرفه‌ای شدم، زبان بلد شدم، شرکت دایر کردم. حس میکنی که اگه اون ستون بیفته باز اون ستون نگرش میداره، و اونی که اون ستون دیگر رو نداره خسری کلاپس میکنه. و خیلی از اینایی که میمیرن به نظر من فقط خطای فیزیولوژیک نیست، خودکشیشونه. حس میکنه 12 سال جون کندم همش رفت، هیچ فایده نداشت.
دقیقا هم تراسته دیگه به پایان در واقع تایم جلسه هم نزدیک میشیم. فقط من یه حالا برای رفع خستگی هم یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن و لطفا در ادامه جنبندی شما رو بشنبیم و پایان برنامه امروز. یکی از دوستان گفتن خواستم بگم تو این همایش هم چندین بار حدود 13-14 بار اسم سیگار آورده شد، همین کنترل ذهنم رو تحریک کرد و راجع به این مثلا بفهمین که باید چه بکنیش نشون.
آره، برای اینکه یه جورش گفتم من اهل تبلیغ نیستم، این یکی رو میخوام به عنوان یک فردی که یه ذره از در سنی از شما بزرگتره از من بپذیرید. یعنی اگر یک حرکت مفید بکنید که لایفتون رو عوض میکنه اینه که سیگار رو ترک کنید. اگر احیانا به طرف سیگار و تنباکو و نمیدونم توتون و قلیون و اینا میرید، چون هیچی از این نمایشا گیرتون نیاد، فقط اینو تکون بده بنزه 50% گفتم سهم کارکرد بذات بده، یعنی کل پزشکی یه طرف ترک دخانیات یه طرف براتون اثر خواهد داشت. فکر میکنم مثالی است خونسا، بار اخلاقی خیلی نداره و بسیار بار بهداشتی داره. ما مثال های دیگه هم داریم، شما میتونی انواع مثال ها رو در نظر بگیری، مثلا همین داستان علاف بودن توی نت، وقتتون رو از دست دادن، همش پای گوشی بودن، مطالعه منسجم نکردن. ولی فکر کردم این یکی شاید خیلی بار بهداشتی و پزشکی داره و حس میکنم واقعا پزشکی که تو این کانال میفته یه جوری زندگیش خیلی آسیب میبینه، چون عملا شما در نظر بگیر داره کانتر در ضد یادگیری های خودش هم عمل میکنه دیگه، این تماما داره وارد یه فاز هیپوکرسی میشه، وارد یک فاز در واقع نفاق میشه. شما همش داری میخوای بگی سلامت چیه، بعد خودت داری ابر حرکت ضد سلامت رو انجام میدی. مثل اینی که مثلا شما فرض کن تو یه اداره باشی که وظیفش مثلا سلامت اخلاقه و بعد خودت فساد اخلاقی داشته باشی، این خیلی بدترین چیز داره دیگه. یا مثلا شما وظیفه مثلا نظارت و پول رو داری خودت اسکناس جعل کنی، میدونی این حس یک کانفلیکت بسیار شدید درونی ایجاد میکنه که بعدن رو ویل بینگ آدم هم مثلا دیگه. اینو شاید به اون دلیل.
خیلی ممنون استاد برای همایش. بعد الان در حال حاضر در واقع عنوان خاصی مد نظرتون هست یا اینکه؟
من میخوام یه مقدار راجع به امیدواری، خوشبختی و خوشبینی صحبت کنیم، یه ذره راجع به اینکه چرا انسان باید امیدوار باشه، خوشبین باشه و چه جوری این ارتباط داره با خوشبختی.
علی منتظر همایشه بعد هستیم. امروز آخرین همایش ما بود در سال 1397. براتون بهار خوبی آرزو دارم. شما در سال 98 با پنجمین رویداد بازتاب با شما دیدار میکنیم مجدد. تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا به هم باید.
امیدواریم از شنیدن این قسمت از همایش‌های فصل اول گروه آموزشی بازتاب لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود با دوستاتون، اساتیدتون یا حتی اعضای خانوادتون به اشتراک بذارید. این فایل‌ها رایگان هستند و برای به اشتراک گذاریشون هم محدودیتی وجود نداره. برای ارتباط با ما هم میتونین به کانال تلگرام ما به آیدی بازتاب ایژوکیشن یا سایت ما به آدرس www.bazab.education یا صفحه اینستاگرام ما به آدرس بازتاب.education مراجعه کنین.